همون که در زباله مرده و آقایون حاضر نیستن بپذیرن که در زباله مرده،
اون چی که وارد معده میشه مثل سرم، مثل آمپولهای دیگه مبتل روزه هست.
شما حدیث متواتر رو قبول دارین؟
حدیث متواتر که صحیح باشه بله، حدیث متواتر ضعیف هم میتونه باشه.
کشنده حضرت علی کافر نبود، اجتهاد کرد و علی رو کشت.
جان آقا گفت که شما پول چقدر میگیرید؟ ببینید ما خیلی پول گرفتیم، خیلی زیاد. من شاید هزار برابر فروخ بتونه میاد، هزار برابر حقوق معلمی خودم پول گرفتم.
ما فقط دعوت میدیم و دعوت ما یک دعوت به کلمه هست، کلمه طیبه است که جای خودش رو باز میکنه و پایه های استواری رو میسازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرض امری الله ان الله بصیر بالعباد. بینندگان عزیز و ارجمند سلام و درود و رحمت خداوند بر شما. باز هم دوشنبه شب رسید، ما با برنامه کلمه طیبه در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که وظیفش رسوا کردن وهابیت و شبکه‌های وهابی و رو کردن دروغ‌ها و تدلیس‌های این وهابیون است که صبح تا شب دارن برنامه اجرا می‌کنند و دروغ میگن به مردم و ما اینجا در دوشنبه شب‌ها اینها رو رسوا می‌کنیم با حضور اساتیدی که معرف حضور شما عزیزان هستند. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد یزدانی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جوای حسینی و دوست عزیزم جناب ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمه الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الاوصياء مصابيح الدجى وصل على من بيمني رزق الورى و به وجوده ثبتت الابواسان مولانا صاحب رسول زمان. بنده خدمت شما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که طاعات و عبادات اونها مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. بدون هیچ معطلی بریم کلیپ اول رو ببینیم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
در رابطه با اسامی مهاجران و انصار ایشون سوالی کردند که باید گفت که مهاجران و انصار به طور مشخص، البته بنده الان به خاطر ندارم، ولی اون چه مشخص هست که کسانی که در بدر حضور داشتن حدود 313 نفر بودند که خدا از اونها اعلام رضایت کرده، کسانی که در زیر بیعت رضوان شرکت کردند که علما در موردشون صحبت کردند حدود 3000 نفر بودند که اسم تعداد زیادی از اینها در واقع در کتابهایی مثل استلغابه یا الاستیاب فی معرفت الاصحاب یا کتابی که علامه ابن حجر عسقلانی تألیف کردن ذکر شدن، ولی به تفصیل این که دقیقا چند نفر بودن شاید کمتر کسی بتواند عدد دقیق رو ارائه بده.
خب دیدید که این کارشناس وهابی ادعا کرد، گفت کسانی که در بیعت رضوان بودند، صحابه که در بیعت رضوان بودند حدود 3000 نفر بودند و این آقایون میخوان با همین موضوع و آیاتی که در مورد بیعت رضوان هست عدالت کل صحابه رو اثبات کنن. ما از استاد ابوالقاسم میپرسیم این بحثش چه ارتباطی به عدالت صحابه داره و اصلا تعداد چند نفر اونجا بودن؟
خب اینی که مطرح کردن که ما صحابه رو همه رو خب طبیعتاً اینها ادعا میکنن، تا حالا بعدن آیه از این بحثی دارن که اونو مطرح خواهند کرد که آیا همه عادل هستن یا خیر. همه صحابه عادلن. چرا؟ خدا از 313 نفر در بدر اعلام رضایت کرده و توی بیعت رضوان هم 3000 نفر بودن، این شد کل صحابه. خب عدد صحابه چند نفر بودند؟
در کتاب الجامع الاخلاق الراوی آقای خطیب بغدادی روایتی نقل میکنه که شخصی اومد پیش ابا زرعه رازی، دیگه معروف ترین عالم رجالشون بود در زمان بخاری و مسلم، میگه که یک نفری اومده گفته پیغمبر احادیث 4000 تاست. گفت چه کسی همچی حرفی زده؟ خدا دندوناشو بشکنه. این قول زنادقه است. چه کسی احادیث پیامبر رو میشناسد که چند تاست؟ قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن 114000 من الصحابه ممن روا عنه و سمع منه. پیغمبر فقط 114000 صحابی داشت که از حضرت روایت شنیدن و پیغمبر رو دیدن. این جدای از بقیه صحابی است که از حضرت چیزی نشنیدن فقط حضرت دیدن.
بله.
میگه عدد صحابه 114000 نفر هم روایت از پیغمبر کرده و روایت هم شنیده. خب شنیدم حجمی اگر باشه، اگر واقعا بخوایم ما کل صحابه رو با این حساب نگاه بکنیم، کسانی که فقط شنیدن و چیزی نقل نکردن چقدر میشن؟ شاید 200-300000 نفر بشن. حالا اینا کارشون با کسایی که روایت نقل کردن. خب اونا که روایت نقل کردن چند تاست؟ 114000 نفر. عدد حاضرین در بعد چند تا؟ 313 تا. در احد فرض بگیریم حالا 100 تا اون زمان از مسلمان شهید شدن از دنیا رفتن. این آقا ادعا کرد چند نفر در بیعت رضوان بودن؟
3000
تا. فرض بگیریم 100 تا مونده، 3100 تا، اصلا نه 4000 تا. این 4000 نفر شما دلیل بر عدالتشون داشته باشید، چه ربطی به کل 114000 تا داره؟ چه ارتباط داره؟ چطور شما از یک سو میاد بگید پیغمبر 114000 صحابی داره، اما از سوی دیگه میگه چی؟ فقط ما برای 4000 چون دلیل رضایت داریم. تازه این رو هم، خب این آقا آیه کی بود؟
ترشابی.
آیه ترشابی. همین آقا کتابی داره به نام مختصر صحیح بخاری، ترجمه عبدالقادر ترشابی. این کتاب رو آقای زبیدی به اصطلاح تلخیص کرده و آقای ترشابی چیکار کرده؟
ترجمه
کرده. در همین کتاب صفحه 846 باب غزوه حدیبیه، عدد حاضرین حدیبیه چقدر بود؟ کنا مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم 14 مئه. آن روز ما چند نفر بودیم؟
1400.
آقایون وهابی وقتی بخوان عدالت درست کنن همینطوری زیاد میشه. مثل اون موقع که آقای ابوبکر فقط یه تکبیر گفته بود، شد یه وعدش، یه بار گفتن 16 بار نماز خونه جای پیغمبر، جای دیگه شد 50 تا به 70 تا هم رسید یهویی. یه بار تکبیر گفتن در نماز شد 70 بار امام جماعتی. حالا 1400 نفر خود آقا ترجمه کرده، در خود کتاب خودش هم هست. یهویی میشه چند هزار تا؟
3000.
هفته بعد بیان یه 4-5 هزار تا میشن اینها. ما نمیدیم این داره چطور شما زیاد میکنید. جدای از این که ما علاوه بر این یک نکته دیگری میخواییم به عزیزان مطرح بکنیم، این نکته بسیار مهمه. ما از همینجا تناقضات موجود در صحیح بخاری رو میخواییم به شما نشون بدیم. یا میگن همه روایت صحیح بخاری درسته دیگه؟
بله.
ما میخواییم ببینیم در صحیح بخاری راجع به عدد حاضرین در بیعت رضوان چند نفر اومده. اگر تصویر لطف کنن، از عبدالله ابن ابی اوفا، کتاب صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1526، حدیث 3924. اصحاب شجره چند تا بودن؟ 1000 و 300. روایت بالاییش جابر ابن عبدالله میگفت اصحاب شجره چقدر بودن؟ 1400. باز بریم یکم بالاتر، چقدر بودن؟ 1500. بالاتر برم یا نه؟
1500 احتمالا بعد از 1400 بوده.
هیچ به ترتیب داره بالا میره. حتی بخاری برعکس باشه، 1500 بعد 1400 بعد 1300. من به همون ترتیب به آقای ترشابی رفتم که بگیم داره زیاد میشه. چجوری ما قبول کنیم؟
فرض بگیری یه شخصی ادعا کنه من جزء اصحابی از شجرم،
به چی داری باید قبول کنیم؟
پس اولا این آقایون خودشون اصلا نمیدونن بیعت شجره چند نفر بودن، چطور بودن. دیگه حد اکثر چیزی که من پیدا کردم، چون تحقیق مفصل کردم در مورد عدد اینها، 2500 نفره که این رو در کتاب احکام القرآن جساس جلد 5 صفحه 273 نقل میکنه. میگه از ابن عباس که کانو الفین و 500، 2500 تا، دیگه 3000 تا نقل نکردم. اقوال دیگه هم دارن، 700 نفر هم گفتن. ابن هشام در سیرش نوشته و کان الناس 700 رجل، از سیرت النبوی ابن هشام جلد 4 صفحه 276.
خب
اولا اصلا نمیدونن اصحاب شجره چند تا. ما اگه بگیم 700 تا، اصحاب بعد چند تا؟
313
میشه 1313 نفر. 1013 نفر، 1013 تا کجا؟ 114000 تا کجا؟ اینو میگن همه صحابه عادلن. خب آقا این مربوط به این 1013 نفر. فرض بگیریم حرف بخاری رو قبول کنیم، 1300 تا با 300 تا 1600 نفر، این کجا اون جمع کجا؟ هرچه ما میریم تحقیق میکنیم عددش یه جور درد نمیاد. جدای از این، آیه قرآن چی داره میگه؟ خداوند متعال در این آیه چند مطلب رو مطرح کرده. اولا گفته که لقد رضی الله عن المؤمنین. خدا از کی راضی شد؟
مؤمنین.
مؤمنین، مگه غیر مؤمنین هم در اونجا حاضر بودند؟ بله، چرا نبودند؟ من فهرستی از منافقینی که در اونجا حاضر بودند برای شما میخونم. آقای اوس صحابیست در مغازی واقعی جلد 2 صفحه 80 مطرح میکنه او در بیعت رضوان حاضر بوده. جد ابن قیس صحابیست و صحابی که گفتن منافق بود و در روز بیعت رضوان فرار کرد، بیعت هم نکرد، در الاصابه اسم او رو به عنوان صحابی آورده. جلد 1 صفحه 468 الاصابه، کتابی که صحابه رو جمع کرد. آقا گفت کدوم کتاب رو مراجعه کنید؟
اسطلغابه رو گفت.
اسطلغابه و الاصابه همین کتاب اصلی صحابه. تو همین کتابایی که اسم صحابه اصلی هست، آقای جد ابن قیس کسی است که موقعی که پیغمبر خواست بیعت کنه رفت زیر شکم شطرش خوابید که پیداش نکنن باش بیعت نکنن. این یک نفر. و این روایت که گفتیم بیعت نکرد در صحیح مسلم اومده. من اگر روایت رو بیارم برای شما، اختبعه تحت در صحیح مسلم روایت رو نقل میکنه. اگر روز که اتاق فرمان، آقای جابر در جای دیگه میگه 1400 تا بودیم، همه بیعت کردند غیر از جد ابن قیس انصاری که اختبعه تحت بطن بعیره، زیر شکم شدارش پنهان شد که بیعت نکنه. صحابه پیغمبره، آقا بفرمایید بیعت. نه یا رسول الله، من این زیر شکم شدار جاش بهتره. خب این چه وضعیتیه؟ اون وقت میگن همه عادل هستن. چرا؟ چون خدا در بیعت رضوان از صحابه راضی شده. تو همین بیعت رضوان این صحابی بیعت نکرده و میگن خدا از همه صحابه چه؟
راضی شده.
این چطور ممکنه؟ این صحابی که در صحیح مسلم آمده بیعت نکرده. متشکر تا آخر. این یک نمونه. نفر بعد که در اونجا حاضر بوده، آقای حاتب ابن ابی بلتعه، کسی بود که نامه نوشت به مشرکین مکه، خبر داد پیغمبر میخواد بیاد برای فتح مکه و عمر گفت یا رسول الله دعنی اضرب عنق هذا المنافق. پیغمبر اجازه بدین گردنشو بزنم. در بخاری و مسلم این قضیه آمده. نفر بعد آقای حذیفه ابن اسید، این هم منافق است، در تهذیب الکمال میاد میگه این هم در روز بیعت حدیبیه بیعت نکرد و صحابی است. چقدر جالب. و از همه مهمتر عبدالله ابن ابی سلول رئیس منافقین مدینه. عبدالله ابن ابی سلول در اونجا با پیغمبر بیعت کرده و ده ها دلیل برای بیعت او در مورد در روز حدیبیه ما داریم. ادله فراوانی است که عبدالله ابن ابی در حدیبیه حاضر بوده و بیعت نکرده. من اگر اسم دقیقش رو بیارم بله. در جایی که ما یه تحقیق انجام داریم، حالا انشاءالله اینم برنامه رو سایت بگذاریم، راجع به کل قضیه حدیبیه،
صلح حدیبیه رو کاملا توی بله. تحقیق آماده است، انشاءالله رو سایت ولیعصر قرار میگیره که بینندگان عزیز بتونن استفاده بکنن. این ادله‌ای که این آقایون دارن برای اینکه عدالت همه صحابه رو بخوان باهاش اثبات بکنن، که همین توی تعدادش هم دیدید آیه ترشایی بجه که بیاد کتاب صحیح بخاری که خودش ترجمه کرده را آدرس بده، میره کتاب سراغ کتاب استلغابه برای
آدرس هایی که هست که این آقا بیعت کرده، در کشاف زمخشری جلد 2 صفحه 283، عمدت القاری جلد 8 صفحه 54، الدر المنصور جلد 8 صفحه 177. خب این آقا و سیره حلبیه و دیگر کتب تصریح کردن که این آقا با پیغمبر چکار کرده؟ در صلح حدیبیه بیعت کرده. رئیس منافقین مدینه است، همون کسی است که بزرگ کسانی که به همسر پیغمبر تهمت فحشا زدن. حالا فرض بگیرید خدا از این آقا راضی شده باشه به خاطر بیعتش در شجره. خدا در قرآن میگه لقد رضی الله عن المؤمنین، خدا فقط از مؤمنین ها راضی شد نه از همه. نگفت لقد رضی الله عن الذین بایعوا، گفت عن المؤمنین. دوم، این کار اختصاص به یک حالت و یک زمان اونها داره و نه همه حالات و همه زمانها. خود علمای اهل سنت گفتن که در تفسیر تحریر و تنویر تصریح میکنه، میگه این رضایت یک رضایت خاصه، عمومی نیستش که مربوط به همه زمانها باشه. اگر تسلط کنن رضی الله از رضیه ای رضی الله عنهم فی ذالک الحین و هذا رضا خاص، این یک رضایت خاصه. ای تعلق رضا الله تعالی عنهم به تلک الحاله، خدا فقط از این حالت اونها راضی شد نه همه حالات اونها. این صحابه، این مؤمنین، خود مؤمنینش حالات خوبی داشتن، حالات بعدی هم
داشت،
ممکنه داشته باشن، خدا از این حالتشون راضی شده. متشکرم، خدا فرمان. پس باز این هم دلالت بر عمومیت نداره. جدای از این، مگر شما نمیگید بیعت یک عمل خیر بود؟ کسی که بیعت میکنه بعد قصد قربت کرده باشه، میتونید اثبات کنید قصد قربت داشتن همشون؟ اتفاقا در کتب اهل سنت ادله هست که اینها راضی به این بیعت نبودن. فعلم ما فی قلوبهم، خدا چه در دلهای اونها بود فهمید که بعضی از علما سنی گفتن اینا راضی نبودن به بیعت، میترسیدن. مطلب بعد، در خود قرآن آمده که این بیعت رو فمن نکث فانما ینکث علی نفسه، کسی که بیعت بشکنه به ضرر خودشه. تو همون سوره چند تا آیه بعدشه، اصلا اینا رو مطرح نمی کنن برای مردم که این بیعت محدود بوده، مشروط به شروطی بوده. همین صحابه که بیعت کردن که یا رسول الله ما شما رو به هیچ وجه رها نمی کنیم، جنگ حنین شد، فرار کردن. پیغمبر به عموشون عباس گفتن، فریاد دادن، پس اونایی که تو حدیبیه بیعت کردن کجان؟ عین اصحاب السماره، کجا هستین؟ مگه بیعت نکردین که فرار نکنید؟ دوباره فرار کردین؟ این در بخاری مسلم آمده. باز در جای دیگه در ادامه همین میگه چی؟ هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزداد و انزل السکینه علیهم و اثابهم فتحا قریبا لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعون تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم و انزل السکینه علیهم. اون کسانی که سکینه الهی بر اونها نازل شده مورد رضایت قرار گرفتن، نه همه. اون کسانی که تا بعد از سفرم، حالا ما نقل نمی کنیم، خود از ما مراجعه کنن در تفاصیلشون و کتب معتبرشون، که تا بعد از سفرم گفتن من نمیدونم که پیغمبر از من راضیه یا نه، شک داشتن، نمیدونم این کاری که پیغمبر کرد صلح درست بود یا نه، اینها سکینه برشون نازل نشد. و از همه اینها مهمتر، و اثابهم فتحا قریبا، خدا به این مؤمنین یک پیروزی نزدیک وعده داده. علامت مؤمن بودن چیه؟ که یک پیروزی نزدیکی بهشون بیاد. خود علمای اهل سنت این فتح قریب کجاست؟ خیبره. ما از عزیزان اهل سنت سوال میپرسیم، همین آیه اگر کسی بخواد مؤمن باشه به جنگ خیبر یا رفته باشه و پیروز شده باشه، علامت مؤمن بودنش اینه که اگر به جنگ بره چی میشه؟
پیروز
میشه. پس اگه به جنگ بره و پیروز نشه علامت ایمان
نیست.
نمیشه گفت در بیعت رضوان جزو مؤمنین بوده خدا از او راضی است. همین مربوط به همون آیه است، ما جای دوری نرفتیم. پس دقت کنید، این هایی که میان اینا رو مطرح میکنن، اول که میگن آقا 3000 نفر هی دارن زیادش میکنن، بعدش هم همه صحابه شامل این رضایت میشوند، بعدش هم رضایت شامل همه حالات اونهاست. و حالا که اولا این رضایت خاصه برای یه گروه زمان خاص بوده، یه گروه خاص، اونم مشروطه به بقای بر این ایمان، فمن نکثه نشه، جدای از این که باید سکینه بر اونها نازل شده باشه، باید فتح قریب نصیبشون بشود، این شروطه که باشه تازه میشه یک رضایت چی؟ موقتی.
بله.
یعنی اینها میان یک چیزی که مربوطه به قول من از یک کاه چکار میکنن؟ کوه میزازن. از رضایتی که محدود بوده برای چند نفر خاص بوده، یک کار خاصشون هم بوده، شده رضایت عمومی از همه صحابه 114,000 نفر، اونم در همه حالاتشون. ما امیدواریم یک دلیل درست، حالا ما هر دفعه تهدید میکنیم، یک دلیل درست برای عدالت صحابه اینها انشاءالله برای ما
بیاورن اگر می توانن. متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. کلیپ بعدی رو ببینیم. امیدواریم که این بحثی که کردیم راجع به عدالت صحابه حداقل بیان جواب بدن، چه بحث تعدادش، چه اینکه استدلالی که دارن نسبت به این آیه، تعارض روایاتی که در بخاری پشت سر هم دیگه توی یک باب اومده، اینها رو بیان پاسخ بدن. اگر هم پاسخ نمیدن، مثل همین چند صد برنامه، صد و خورده برنامه گذشته ما، سکوت بکنن، مردم میفهمن که جوابی برای پاسخ دادن ندارند. کلیپ بعدی رو ببینیم، بعد برمیگردیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
ما نخستین آیاتی که در واقع در جامعه مدنی در مدینه منوره نازل شدن، ما میبینیم که بعد از اینکه پیامبر وارد مدینه میشه، دیگه ما با اصطلاحات جدیدی برخورد میکنیم. مسئله مؤمنین یک گروه هستن، منافقینی که از این به بعد و به ویژه بعد از غزوه بدر شکل میگیرند گروه دیگری هستند، کفار گروه دیگری هستند که در این جامعه زندگی میکنند، و یهودیان که از این به بعد نقش بسزایی در بسیاری از حوادث و تحولات و تاریخ اسلام دارند گروه دیگری هستند. این هست که ما میبینیم که قرآن کریم به این سه تا گروه میپردازد، جامعه رو اونطوری که هست به صحابه و به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نشون میده تا پیامبر و صحابه در راستای اون بتونن تصمیم بگیرن.
خب باز هم مفاضات آقای ترشاوی بود راجع به صحابه. بس اول استاد ابوالقاسمی پاسخ دادن، بس بعدی که مطرح میکنه استاد یزدانی میگه که بعد از جنگ بدر صحابه کلن اطرافیان پیامبر که با پیامبر بودن تقسیم شدن به مؤمنین، منافقین، یهودی ها و افراد دیگه. در خصوص توضیح بفرمایید و بحثش با عدالت صحابه را اگر لطف کنید توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته قبل از اینکه وارد این بحث بشم، این نکته رو متذکر بشم که هدف برنامه کلمه طیبه و کلن برنامه ما و کل شبکه ولایت تقریبا جداسازی وهابیت از اهل سنت هست. ما به هیچ وجه اجازه نمیدیم در این شبکه و خودمونم هیچ وقت این کار رو انجام ندادیم و جایز نمیدونیم که کسی در این شبکه به مقدسات اهل سنت توهینی انجام بده و حرفی بزنه که به هر حال توهین به حساب بیاد. همونطوری که حضرت آیت الله سیستانی گفتن و ما بارها و بارها در این شبکه گفتیم و سر این قضیه هم 5 میلیون تومانی رو از آقای حیدری بردیم و هنوز ندادن، گفتیم بارها اینو اعلام کردیم که ما اهل سنت رو نه تنها برادرانمون بلکه اونها رو عزیزان خودمون میدونیم و به این مسئله اعتقاد داریم، چون مراجع ما اینطور گفتن و ما تابع مراجعمون هستیم. و اگر در اینجا بحث علمی مطرح میشه، اینها هدف اهانت نیست، فقط بحث علمی هست و هدف ما بیشتر وهابی هاست. و اگر با اهل سنت هم اختلاف داریم، بحثای علمی است که اون رو مثل دو نفر عاقل، دو نفر برحال صحبت میکنیم با هم دیگه، بحث ها رو طرح میکنیم و به دور از هر گونه توهین و تحقیر. پس این وهابی ها علکی جوسازی نکنن، بی خود علیه بنده این ور اون ور جوسازی نکنن. من هیچ وقت به خودم اجازه ندادم، نه در این شبکه و نه در جای دیگه، به کسی اهانت نکردم. فقط هر مطلبی گفتم از کتاب های وهابی ها و از کتاب های اهل سنت مدرکش رو نشون دادم، فقط سوال کردم. که شما اگر به این مسئله اعتقاد دارید، این روایتی که در کتاب‌های شما با سند صحیح آمده چی هست؟ فقط و فقط همین اندازه است و همونطور که استاد ما بارها اعلام کرده و خود ما هم گفتیم و مراجع ما گفته، اهانت به مقدسات اهل سنت رو حرام می‌دانیم و جایز نمی‌دانیم. این نکته رو گفتم که اگر من می‌خوام الان بحث صحابه رو انجام بدم به کسی بر نخوره، هدف و فقط بحث علمی هست و بس. من اما بحث آقای ترشابی، ببینید یکی از فرقهای وهابیت با اهل سنت همین هست که اهل سنت اعتقاد دارن، مذهب اهل سنت بر این هست که تمام صحابه بلا استثناء عادل هستن، تمام صحابه بلا استثناء اهل بهشت هستن، تمام صحابه اولیای الهی هستن و برترین افراد بعد از تمام پیامبران. این اعتقاد تمام اهل سنت هست و علمای اهل سنت در طول قرون این مطلب رو گفتن. اما متاسفانه این شبکه‌های وهابی و این کارشناسان وهابی برای اینکه نمیتونن به سوالات ما جواب بدن، برای فرار از سوالهایی که ما از اونها میپرسیم، آمدن روش جدید رو انتخاب کردن و اون این که ممکنه در بین صحابه کسانی باشن که اهل جهنم باشن. دیدیم ما در اون مناظره‌ای که استاد عباسی با آقای جهودی داشت، اونجا رسما این گفت که ما نگفتیم همه صحابه اهل بهشت هستن و همین دو سه روز پیشم کلیپی از ایشون بنده خودم گرفتم که گفت ما نگفتیم همه صحابه اهل بهشت هستن. کی گفتیم ما همه صحابه اهل بهشت هستن؟ بله، شما وهابی ها همه صحابه را اهل بهشت نمیدانید. میگید بسیاری از صحابه منافق بودن، بسیاری از صحابه میمدن پشت سر پیغمبر نماز میخوندن، زکاتشون رو میدادن، حج میکردند، انجام میدادن حج رو، خودشون رو موحد هم میدانستن، در این حال کافر بودن. این حرف آقای محمد ابن عبدالوهابه. حالا من هر دو تا دست روایت رو از کتاب های اهل سنت نشون بدم خدمت همه بینندگان عزیز، ببینیم که نظر اهل سنت چیه، نظر وهابیا چیه. بله، این کتاب الجامع لاحکام القرآن هست، بزرگترین مفسر تاریخ اهل سنت در برحال در قرون گذشته، متوفای 671، که بارها گفتیم این از معتبرترین کتاب‌های تفسیری اهل سنت هست. جلد شماره 19، جلد شماره 19 از این کتاب الجامع لاحکام القرآن، چاپ مؤسسه الرساله، نویسنده‌ام که دیگه آقای قرطبی هست، شکی در بزرگی این آقا نیست. چی میگه نظر خودشه؟ فصحابتو کلهم عدولون، صحابه همشون
عادلن،
اولیاء الله کلهم اولیاء الله و کلهم اصفیاء الله و خیرته من خلقه بعد انبیائه و رسله، تمام صحابه برگزیده های خداوند از میان مخلوقات هستند بعد از انبیاء و پیامبران. بعد چی میگه؟ و هازا مذهب اهل سنت، این مذهب اهل سنته. اونایی که سنی هستن نظرشون این هست که فصحابتو کلهم عدول، کلهم اولیاء الله، این نظر اهل سنته. اما آقای ترشابی چی میگه؟ کلیپی که دیدیم آقای ترشابی میگه نه، بعد از جنگ بعد در میان صحابه نفاق پیش آمد، عده‌ای از صحابه بودن که منافق بودن و منافق هم که فی الدرک الاسفل منن فی النار، درسته؟ در پایین ترین نقطه جهنم هست. این نظر آقای قرطبی. الاصابه فی تمییز صحابه، چاپ دار الکتب العلمیه بیروت، در جلد شماره المجلد الاول الجزئین الاول و الثانی، در همه مقدمه الاصابه فی تمییز صحابه که بینندگان عزیز مشاهده میکنن، مشخصاتش رو در صفحه شماره 7 اینجا مطلبی رو نقل میکنه از آقای ابن حزم اندلسی. و قال ابو محمد ابن حزم، آقای ابو محمد ابن حزم گفته الصحابتو کلهم من اهل الجنت قطعا، تمام صحابه قطعا از اهل بهشت هستند. این نظری که نظر اهل سنت. بعد به آیه یا مطلبت استدلال میکنه که گفتیم استدلال به این آیه غلطه، ولی خب نتیجه گیریش فثبت ان الجميع من اهل الجنه و انه لا يدخل احد منهم لا يدخل احد منهم النار، هیچ کدوم از اینها وارد جهنم نمیشه، همه به اهل بهشت هستن. باز کتاب الاحکام فی اصول الاحکام مال خود آقای ابن حزم، البته اون حرف رو که زده در جای دیگه گفته، این حرف در کتاب الاحکام فی اصول الاحکامش هست که خود آقای از خود آقای ابن حزم هست، متوفای 456 با تحقیق شیخ احمد شاکر، منشورات دارالافاق الجدیده بیروت. در جلد المجلد الثانی که جلد 5 تا 8ش در اون هست، در جلد شماره 5 از این کتاب میشه که میبینید مشخصات همه کتاب رو، در صفحه 90 ایشون میاد درباره صحابه حرف میزنه که صحابه کیا بودن کیا نبودن، بعضی مرتد شدن ولی برگشتن همشون، مثل فلانی مثل فلانی، بعد نتیجه گیری نهاییشون این هست: و کلهم عدول فاضل من اهل الجنه، تمام صحابه عادل هستن، تمام صحابه فاضل هستن، تمام صحابه از اهل بهشت هستن. نظر آقای ابن حزم اندلوسیه، اما نظر آقای ترشابی چی بود؟ کلیپشو بینندگان عزیز مشاهده کردن، دیدن، گفتن تا جنگ بعد منافقی نبود. البته این حرفش درست نیست، ما ثابت میکنیم و آیه قرآن تصریح میکنه که در مکه هم کسانی بودن که فی قلوبهم مرض بودن، حالا به اون کاری نداریم. اما آقای ترشابی برخلاف نظر تمام اهل سنت میگه نه، بعد از جنگ بدر نفاق پیدا شد، تعدادی از صحابه منافق بودن. این حرف آقای ترشابیه و البته حرفی که داره میزنه مستند هست به حرف آقای محمد ابن عبدالوهاب. خدای دوم اینها، خدای اولشون ابن تیمیه است، خدای دومشون آقای محمد ابن عبدالوهابه که در این کتاب خودش، کتاب کشف الشبهات که میبینید در کتاب، در این کتاب در کشف الشبهات نویسنده آقای محمد ابن عبدالوهاب با تحقیق برحال یاسر برهانی و طلعت مرزوق، صفحه شماره 39: و یقال ایزن الذین قال الله فیهم یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا کلمة الكفر و کفروا بعد اسلامهم. این آیه رو میخونه که کسانی هستند که به خدا قسم میخورن اما دروغ میگن، کلمه کفر رو میگن و بعد از کفرشون بعد از اسلامشون دوباره کافر میشن. بعد شرح خود آقای محمد ابن عبدالوهاب شما ببینید: اما سمعت الله کفرهم بکلمت مع کونهم فی زمن رسول الله و یجاهدون مه و یسلون مه و یزکون و یحجون و یوحدون. مگر شما خبر ندارید، نشنیدید که تعداد از صحابه در زمان پیغمبر بودن، کلمه کفر بر زبان جاری میکردن، در این حالی که جهاد میرفتن، نماز با پیغمبر میخوندن، زکات میدادن، حج میرفتن، خودشون رو هم موحد میدونستن، اما کلمه کفر بر زبان جاری میکردن. باز ادامه میده در صفحه بعد: فهؤلاء الذین صرح الله فیهم انهم کفروا. اینا کسانی هستن که خداوند تصریح کرده که اونها کافر میشن بعد از ایمانشون. و هم مع رسول الله فی غزوه تبوک، در این حالی که با پیغمبر بودن، در این حال اینها کافر هستن. تا اونجایی که میگه: و قول اناس من الصحابه اجعل لنا ذات انوات فحلف رسول الله ان هذا مثل قول بنی اسرائیل لموسی اجعل لنا الهن. میگه تعداد از صحابه آمدن پیش پیغمبر و به پیغمبر گفتن برای ما یک ذات انوات قرار بده، اون چیز ستاره ای که به هر حال اینا دعا کنن با وسیله اون ستاره باران بیاد یا چیز بخواد، همین چیزایی هست در سایه القاسمین، ذات انوات. بله، بعد رسول خدا قسم خورد گفت این حرفی که دارن اینا میزنن مثل همون سخن بنی اسرائیل هست که به حضرت موسی گفتن اجعل لنا الهن، یه خدای کوچولو برای ما قرار بده، یه بودی که ما اونو بپرستیم. این حرف آقای محمد ابن عبدالوهابه. ببینید تفاوت از کجاست تا به کجا. و چی به قول استاد غزونی چی میخواستن چی شون. بله، اهل سنت میگن کلهم من اهل الجنه کلهم عدول، اما وهابی ها چی میگن؟ میگن که نه، تعداد صحابه
کافر بودن،
نماز میخوندن، روزه میگرفتن اما کافر بودن، در کنار پیغمبر بودن اما کافر بودن. دیگه این تفاوتیست که بین اهل سنت هست. البته ممکن هست اینا مدارک هم در کتاب های اهل سنت داشته باشن دا. یعنی یه سری مدارک هستن، ولی خب مدارکی که ما مطمئن هستیم اهل سنت اونها رو قبول نداره، ولی وهابی ها فکر کنم مدارکی که دارن شاید به این باشه. حالا من یه سری مدارک تلاش کردم برای اینها جمع کنم ببینم که آیا وهابی ها راست گفتن یا دروغ گفتن. تناقض هاست دیگه، برحال تناقض هایی که در مذهب این هاست. در صحیح بخاری ببینید، صحیح بخاری 3 تا روایت آمده که صحابه منافق بودن، همون حرف آقای ترشابی رو تأیید میکنه. عن عبد الله بن يزيد سمعت زيد بن ثابت يقول لما خرج النبي صلى الله عليه واله الى احد رجع ناس من اصحابه فقالت فرقه نقتلهم وقالت فرقه لا نقتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين. میگه وقتی پیغمبر به جنگ احد رفت، عده ای از صحابه پیغمبر، از اصحاب پیغمبر، از همونایی که کلهم عدول بودن، برگشتن نرفتن به جنگ. وقتی صحابه برگشتن، گروهی گفتن بیاد اینها رو بکشیم، گفتن نباید بکشیم. اینا اختلاف کردن با هم، آیه قرآن نازل میگه حق ندارید با هم دیگه اختلاف کنید، دو دسته حق ندارید بشید. فما لکم فی المنافقین فئتین. باز در جای دیگه در همین صحیح بخاری آمده همین روایت به صورت دیگه از زید ابن ثابت نقل شده با متن دیگه. باز در جای دیگه در کتاب تفسیر صفحه شماره 1129 حدیث 4589 همین روایت با متن دیگه از زید ابن ثابت نقل شده. بریم ببینیم که علمای اهل سنت در این باره چی گفتن، چه روایات رو نقل کردن. که و ذالک ان رسول الله صلی الله علیه و آله خرج الى احد فی الف رجل و قیل فی 950 رجلا. وقتی پیغمبر به طرف احد می رفت با 1000 نفر یا با قول دیگه با 750 نفر حرکت کردن. به منطقه شود که رسیدن، عبدالله ابن ابی به سلس ناس انخزل عبدالله ابن ابی به سلس ناس و رجع فی 300. 300 نفر از اصحاب پیغمبر رو با خودش برگردان. یعنی از 1000 نفر یا از 750 نفر میشه 300 نفر منافق. خیلی عجیبه. یعنی پیغمبر در مدت 2 سال حکومت، سال دوم هست دیگه، 2 سال حکومت در مدینه طور مدیریت کرد نعوذ بالله که 2/3 1/3 از اصحابش منافق بدر مدن. به جایی که حرف پیغمبر گوش کنن، حرف عبدالله ابن ابی رو گوش میکردن. باز در کتاب البدایه و نهایه شاگرد آقای ابن تیمیه، شاگرد آقای ابن تیمیه در کتاب البدایه و نهایه جلد شماره 4 که اگر کارگردان محترم میخوان نشون بدن، الجزء الرابع از این کتاب چاپ دار ابن کثیر، اینم مشخصاتش هست در صفحه شماره 177، همون مطلب رو نقل میکنه. فخرج رسول الله و المسلمون فسلكوا على البدایه و هم 1000 رجل. رسول خدا با مسلمان‌ها آمدن، 1000 نفر بودن، مشرکون هم 3000 نفر بودن. وقتی به احد رسیدن، قبل از رسیدن به احد، و رجع عنه عبدالله ابن ابی ابن سلول فی 300 فبقى رسول الله فی 700. از 1000 نفر 300 نفر برگشتن، فقط 700 نفر در کنار پیغمبر باقی موند. باز روایتی دیگه نقل میکنه، هذا هو المشهور عند المغازي انهم بغوا في 700 مقاتل والمشهور عن الزهري انهم بغوا في 400 مقاتل. یعنی 1000 نفر که با خودشون برده بودن، فقط 400 نفرش باقی موندن. ببینید پیغمبر، حواستون با من هست آقای حسینی؟
بله.
پیغمبر 1000 نفر با خودش برد، از 1000 نفر بعضی گفتن 300 نفر برگشت، 700 نفر باقی موند. اما میگه نه، آقای بیهقی گفته مشهور این هست که از اون 1000 نفر فقط 400 نفر کنار پیغمبر باقی موند. یعنی 2/3 صحابه منافق بودن، 2/3 صحابه منافق بودن. باز روایتی هم نقل میکنه. بله. و کتابهای دیگه که این مطالب رو نقل کردن. بنابراین نظر اهل سنت یک چیزی هست، نظر وهابیت یک چیزی دیگه. صحابه کلهم عدول، اعتقاد اهل سنت، هرچند که روایاتی مخالفش در کتابهاشون هست، اما اعتقاد وهابیت این هست که در بین صحابه منافق وجود داشته، همه صحابه اهل بهشت نیستن، خیلی هاشون ممکنه وارد جهنم بشن دیگه. قضاوت با بیننده نازه.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد یزدانی عزیز. این هم بحث عدالت صحابه بود، امشب اینطور مفصل‌تر بهش پرداخته شد. اما هفته گذشته ما مبحثی رو دوباره مطرح کردیم، دنبالش هستیم، مشتاقش هستیم، بحث مناظره. از اونجایی که ما به هر دری زدیم برای این موضوع و هر شرطی که اینها خواستن ما پذیرفتیم، ولی باز نیومدن برای مناظره، یک شرط خیلی سخت گذاشتن. شرط رو با هم دیگه می‌بینیم، بعد برمیگردیم ببینیم که اساتید ما این شرط رو می‌پذیرن یا خیر.
اول اینکه شما تو کلمه بارها اعلام کردید که افرادی که بخوان حتاکی کنن یا به مقدسات شما اهانت کنند و توهین کنند، ما حاضر مناظره نیستیم، درسته؟
حاضر با گفتگو نیستیم، چه برسه به مناظره؟
احسنت. از شما اولا آقای سجودی گفتن که از آقای ابوالقاسم من هیچ توهینی ندیدم. چرا با ایشون گفتگو نمی کنید؟ حال مناظرم هیچی؟
ایشون ندیده دلیل بر این نیست که اگر من نمیدونم استاد سجودی این فرمودن یا خیر، اگر فرموده باشن دلیل بر این نیست که وجود نداره. میدونید اهانت هایی که ایشون به حضرت عایشه، به صحابه و به دیگران کرده اصلا قابل به قول معروف از شمارش به دوره.
خب شما آقای سجودی رو قبول ندارید؟ این آقای سجودی اگه
آقای محمد ایشون فرمودن، استاد سجودی فرمودن که من ندیدم. اگر یک نفر یک چیزی رو ندید دلیل بر اینه که وجود نداره؟ اگر این تعبیر
خودش
صحیح
نایده خودش گفته بکنه.
حالا بیا بابا جان، ما داریم وقت برنامه داریم هدر میدیم. من میگم که اگر استاد سجودی مشاهده نفرموده باشن دلیل بر آن بر این نیست که این حتاک فحش نداده باشه و حتاکی نکرده باشه. اگر مطلب دیگری ندارین اجازه بدیم با شما خدافظی کنیم.
چرا حالا من اینو تمامش میکنم همینجا. البته طبق نظر خود اهل سنت اینکه اگه یعنی پس توبه کنه، از خود آقای ابوالقاسم بارها گفته بود اگه من حرفی زدم چه آقای اهل سنت تو این براش هم معذرت میخوام.
اگر نه، حالا اینو اگر نه، اگر نه من... اجازه اگر نه، اگر زدم توبه یعنی چی؟ مگه مسخره بازیه که اگر زد بگه من اشتباه کردم تا حالا به صحابه رسول خدا، به معاویه، به همسران رسول خدا و به بزرگان مقدسات اهل سنت اشتباه کردم، ناسزا گفتم، اشتباه کردم، دیگه قول میدم این کار نکنم. مثل یکی از توبه علنی به همین اندازه. قرار نیست که مخفیانه بگه اگر این کار شده. نه مسخره که نیست.
خب بسیار خوب، سوال بعدی مطرح
میکنم. بفهم البته ثابت بشه که این کار توبهش توبه چیز نباشه، توبه مسخره نباشه، توبه واقع باشه. یعنی ما مدتی ببینیم که این توبهی که کرده واقعا پایبند هست و دیگه میدونه اون کارهایی که انجام داده غلط بوده و دیگه این غلطها رو تکرار نخواهد کرد. بفرمایید.
خب بینندگان عزیز، بعد از این تماسی که هفته گذشته ما از برنامه زنده خودمون اینجا داشتیم و این آقایون حاضر نشدن بیان برای مناظره، میترسن. ما هم میدونیم اصلا قبل از اینکه تماس بگیریم میدونیم که اینا میترسن. اما استاد ابوالقاسم این شرطی که گذاشتن برای مناظره با کارشناسان شبکه قرآن، خب استاد ابوالقاسم از کارشناسان شبکه قرآن هستن، شنبه شب هم برنامه داشتن در شبکه قرآن، از اینجا تماس گرفتن به عنوان کارشناس شبکه قرآن یک مناظره رو داشته باشن. این آقایون گفتن نه خیر، ادله‌های مختلفی آوردن. آخرین دلیلی که الان مونده براشون این است که استاد ابوالقاسم حتاک هستن و خب بیننده هم پرسید آقا شما توبه ندارید؟ یه کسی حالا اگر حتاکی کرده توبه بکنه بعد بیاید مناظره بکنید. آقای هاشمی گفت باشه دیگه، استاد ابوالقاسم حاضر هستی توبه بکنید به خاطر حتاکی که کردید؟ خیر.
خب حالا دیگه ایشون گفتش یه مشروط نباشه، خدایا من توبه میکنم از حتاکی هایی که کردم. من تا بال اشتباه فکر میکردم، از این به بعد میخوام شبیه وهابیون فکر بکنم و هر آنچه فه وهابیون راجع به ام المؤمنین عایشه گفتن بنده همونها رو نسب العین خودم قرار بدم. روش وهابیون، سیره وهابیون. از این به بعد اولین کاری که میکنم اسمم عوض میکنم، میذارم سید جواد ابوالقاسمی.
خب کلا دیگه برید بیرون.
بله چون آقای هاشمی خب تا به اصطلاحشون دیگه به مجرد اینکه وهابی میشن یه سیدی هم اولشون میاد که خیلی محبت اهل بیت زیاد بشه، نشون میدن که خیلی پیغمبر و اهل بیت دوست داریم. نسل هم نداشته باشه مهم نیست که محبت دیگه.
بله
اسم میشم سید جواد ابوالقاسمی. خب این عمامه رو برمیدارم مثل وهابیا، یک پارچه قرمز سرم میندازم، پاچه‌هام هم کوتاه می‌کنم، یه مسواک چوبی هم می‌ذارم گوشه دهنم و سیبیلارم ریشم بلند می‌کنم و سیبیلارم می‌تراشم، از سر میشم ظاهر یک وهابی کامل.
توبه کامل،
توبه دیگه عملی. من انشاءالله سعی می‌کنم اگر آقای هاشمی این مقدمات رو این هفته قبول بکنه از هفته بعد با اون قیافه بیام برای برنامه. فقط آقای هاشمی بگه آیا این حرف وهابی است راجع به ام المؤمنین عایشه و نظراتشون راجع به اونها هست یا خیر. این همین فقط دعا بگن من ببینم این روش توبه هم درست هست یا نه، چونشون گفتش که توبهش درست باشه، ما میخوایم توبه درست بکنیم انشالله. اولین مطلبی که ما مطرح میکنیم، خب آقایون وهابی اومدن یک ترجمه هایی برای صحیح مسلم به زبان انگلیسی درست کردند که به اصطلاح روایات صحیح مسلم رو ترجمه کردن. یک روایتی بود آقای یزدانی یک مناظری با آقای به اصطلاح
کارشناس شبکه کلام
آقای مرازی داشت و در اون روایت یک ترجمه کرد. آقای مرادی گفت نه ترجمه شما غلطه. آقای یزدانی میگفت این روایت جعلی است، نمیشه درست باشه. آقای مرادی گفت درسته. حالا ما ببینیم وهابیون چه ترجمه کردند. عبدالله ابن شهاب خولانی گفته است من در خانه عایشه که بنده به حالا روش ارزان ام المؤمنین هم بوده اضافه میکنم اینجا، در خانه عایشه، in the house of عایشه، من در خانه عایشه بودم که اون اتفاق خوابی دیدم و اتفاقی برام افتاد و مختلف شدم. این ترجمه ایست که در یک کتاب صحیح مسلمی که خود وهابی ها چاپ کردن برای راهنمایی مسلمان ها به معنای صحیح مسلم. این اولیش. دومیش هم دقیقا همین روایت شماره 572 ملاحظه میکنید، همین روایت ترجمه که ما میبینیم، من در خانه عایشه بودم که این اتفاق افتاد. اولین کاری که بنده باید به عنوان یک وهابی بهش اعتقاد داشته باشم اینه که ترجمه ای که وهابیون برای این قضایا میکنن چیه؟
قبول کنید.
قبول کنم، من این ترجمه رو قبول میکنم، صحیح مسلم، ترجمه آقای عبدالحمید صدیقی. البته ما عکس سایت هاش هم داریم ولی همین مقدار کفایت میکنه که از آن دیگه میدونن ما حداقل دروغ تو کارمون نبوده، هرچی میگیم درست. من عکس دیگری به شما نشون بدم در سایت های فارسی، سایت سنت آنلاین و حالا یکی از حوزه های علمی وهابیون که من خیلی این ورش رو بذاریم که ببینن سایت رو، فقط سایت سنت آنلاین، دفاع از مادر مؤمنان عایشه رضی الله عنها. من میخوام توبه کنم از حرفایی که به عنوان یک شیعه در مورد عایشه که همسر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده میزدم، گفتم این حرفا که در بخاری مسلم آمده دروغه، از این به بعد میخوام اینها رو قبول بکنم.
میخواید جواب بدید به این؟
بله بله، من میخوام بگم این توهینا خیلی بده. اینک در دفاع از مادرمان به نقد و تحلیل این دو حدیث میپردازیم تا مسلمانان ساده‌لوح به دام این شیادان نیفتند. منم همین کارو میخوام بکنم، ان شاء الله از ساده‌لوحی دست برداریم. عن عبدالله بن شهاب الخولانی، کنت نازلا علی عائشه فاحترمت فی ثوبی. عبدالله بن شهاب خولانی میگوید من در
منزل
عایشه مهمان شدم و در لباسهایم احترام شدم. یک مرد نامحرم، من به عنوان یک وهابی مجبورم این ترجمه رو قبول کنم. ماهایی میگیم روایات بخاری و مسلم دروغ است و جعلی، آقا میگه نه خیلی باید قبول کنی، چش ما هاشمی، من توبه میکنم، اگر و مگر هم نمیذارم، این دفعه واقعا توبه خواهم کرد. حالا یه همی کنم دیگه، خیلی سختش نکنی راستش،
میخوایم دیگه مناظره
شکل آخرش میرسیم. این هم پس یک چیزی متشکر که باید قبول بکنم، من این را حتما قبول میکنم. آیا هاشمی بفرمان آیا این نظر وهابیون هست یا خیر؟ اگر نظر وهابیون این نیست، بنده اصلاحش بکنم و عقیده خودم رو صحیح بکنم. باز یک سایت دیگری است، من عذر میخوام از عزیزان ولی لازمی وهابی شدن اینه، شبکه الفتاوی و شرعیه در کویت، الفتاوی و شرعیه متفرقات فی باب الاحوال شخصیه. آیا پیامبر خودش چنین کاری کرده؟ میگه من در صفحه هیئت کبار العلماء جستجو میکردم و دیدم که همچین فتوایی رو از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به عایشه که همسر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و 6 ساله بوده مطالبی نقل کرده. من ترجمه نمی‌کنم، ان شاء الله خدای هاشمی برای من که میخوام وهابی بشم ترجمه کنه این رو، من یاد بگیرم. بنده جسارت نمی‌کنم که بگم حالا چون چه ترجمه درست نمی‌فهمم، وهابی رو بهتر می‌فهمم. خواهش می‌کنم آقای هاشمی این سایت رو که برای وهابیت کویت نشون بدن و ترجمه کنن که پیغمبر در سن 6 سالگی چه کار می‌کرده با ام المؤمنین عایشه.
کنم باشه چون ما اینو
از آرشیو
از سایت آرشیو گرفتم،
از سایت آرشیو، در سایت آرشیو هست. الان یک چیز دیگه از سایت آرشیو نشون میدم. بله، این هم تصویر سایت آرشیو، فقه الاسره المسلمه النکاح میاد همین رو مطرح میکنه. پیغمبر مطلعی فرمودن که اگر شخصی زن کوچکی گرفت، زنی که به اصطلاح به سن بلوغ نرسیده، البته ما شیعه ها میگیم باید مصلحت برای دختر باشه، مصلحت نباشه اصلا پدر حق نداره چنین ازدواجی انجام بده و طبیعتاً خب این مسائل برای شیعه پیش نمیاد، اونایی که این شرایط رو ندارند این شروط مطالب رو مطرح کرده. ما میخوایم ببینیم همچی کاری میتوان طبق نظر وهابیون انجام داد یا خیر. آقایون بیان این فتوای شماره 23672 چه سایتی؟ سایت اسلام ویب، سایت اسلام ویب. البته این رو الان از سایت اصلی ورداشتن ولی در سایت آرشیو هست، حالا عکسش هم ما داریم دیگه، حالا هر کار میخوام بکنم، میخوام پاکش کنم از سایت آرشیو پول بدم مثل اصلی ورش دارن، ولی ما مهم نیست، ما دیگه عکسش گرفتیم و داریم. خب آیا آقای هاشمی از بنده میخواد این رو قبول بکنم؟ اگر بگه چشم، من هیچ مشکلی ندارم، من دیگه میخوام توبه واقعی بکنم و این عقاید رو نسبت به آرشی که همسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشته باشن. آیا واقعا من به عنوان یک وهابی باید اینجوری باشم؟ آیا آرشی بفرمایید، خیلی خوشحال میشم من. و دیگه اگر اینطور شد یک مناظره نیاز نداره.
بعد با بنده مناظره کنه.
حالا
یعنی وهابی نمیشه.
این یک مطلب. من چند تا عقیده دیگه هم برای شما بخوانم که ببینیم آیا واقعا میشه چه این اعتقادی داشت. مثلا در کتاب صحیح بخاری که آقایان وهابی میگن همش درسته، روایتی نقل کرده که عایشه همسر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو کرد به پیغمبر، یا رسول الله الا تستحی من هذه المرأه، پیغمبر تو حیا نداری جلوی این زن این حرفا رو میزنی؟ پیغمبر تو حیا نمی‌کنی؟ من به عنوان یک وهابی بر من واجب میشه این روایت رو چیکار کنم؟
قبول
بکنم. من نسب العینم قرار میدم. آیا هاشمی توبه، خدای ببخش من رو، من اشتباه میکردم، از این بعد این روایات رو من 100% قبول خواهم کرد. مسخره بازی هم جدی دارم میگم، من اینا رو میخوام قبول بکنم. از این بعد میخوام بگم این روایت معتبره، استفاده میخوام بکنم.
توبه نصوح دیگه.
بله. این هم یک متشکرم خدا فرمان. چند تا عبارت دیگه من برای شما بخونم که ببینیم این مطالبی که اینها میکنن مطرح میکنن درست یا خیر. از جمله اونها این است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم زبانم لال به همسرشون مشکوک شدند. حالا من اگر پیدا بکنم کجا بود این عبارت، فالای من هم قاطی شد. بله الان پیدا شد. این که پیغمبر به همسرش میگن که، حرف آقای ابن تیمیه رو برای شما بخونم که دیگه بزرگ وهابی هاست،
الان هم شده شیخ الاسلام.
بله جناب شیخ الاسلام در کتاب منهاج السنه ظاهرا این عبارت رو مطرح کرده. ببینم کتاب چی بود، در بله در کتاب منهاج السنه است. من نتیجه رو بیارم که از آن ببینن. ما میخوایم اعتقادات وهابیون رو داشته باشیم که انشالله من به عنوان یک کسی که قبلا جسارت میکردم میگفتم اینها دروغ است، نمیشه همچی حرفی به پیغمبر و به ام المؤمنین عایشه نسبت داد، میخوام اینها رو قبول بکنم. در صحیحین آمده است که پیغمبر قبل از اینکه آیه نازل بشه، آیه افت نازل بشه، و قد کان ارتاب فی امرها، پیغمبر نسبت به همسرش مشکوک شده بود. حالا جلوی تو صحیح بخاری از پیغمبر از پشت سرش هم میبینه. پیغمبر موقع خواب هم متوجه همه چی میشه. چنین پیغمبری که در بخاری این خصوصیت رو داره، نسبت به همسرش مشکوک شده. خب ما این رو اگر بخوایم قبول کنیم میشم یک وهابی تمام عیار. این رو قبول نکنم بگم جعلیست، من چی هستم؟ یک شیعه هستم. لذا من میخوام تشیع رو کنار بذارم، بگم آقا من این روایت حتما میخوام چیکار کنم؟ قبول بکنم. متشکرم خدا فرمان. این یک روایت که آقای ابن تیمیه در منهاج السنه نقل کرده و میگه مربوط به ماجرای افک است. عبارت دیگه برای شما مطرح بکنم. پیغمبر از صحابه مشورت میگیره که آیا عایشه رو طلاق بدم یا خیر. حالا من عبارت دیگه بیارم، این بهتره. پیغمبر دستور میده به عایشه که عایشه اعتراف بکن. این چیزی که من باید قبول بکنم. در فتح الباری مطرح میکنه، قال داوودی در شرح همین روایته، امرها بالاعتراف، پیغمبر به همسر خودشون دستور دادن که اعتراف بکن عایشه به این کاری که انجام دادی، به این عمل شنیعی که انجام دادی. زبانم لال که همسر پیغمبر چنین کاری انجام داد. نه دیگه زبانم وهابی شدم دیگه، من اشتباه آیا عایشه ببخشید اشتباه کردم، زبانم لال نباید بگم، باید بگم این روایت درسته. این حرف عالمی که میاد میگه پیغمبر متهم کرده عایشه رو دستور داده اعتراف کن، این چیه؟ درسته. من به همسر پیغمبر جسارت کردم قبلا، الان اینو درسته، اینو باید قبول بکنم. من به عنوان یک شیعه اینا رو اگه قبول بکنم میشم یک وهابی خالص، هیچ مشکل نداره دیگه، حق کشتن من رو ندارن، میتونم با اون مناظره بکنم.
حالا میتونن
من حالا دیگه آیا هاشمی، حالا که اینو قبول کردم بیا با بنده احتمال مناظره بکنید، هیچ مشکلی هم نداره، خیلی خوشحال میشیم با شما تو این قضیه مناظره کنیم. متشکرم اتاق فرمان. عبارت دیگری که باز در کتب آنها متاسفانه آمده، من عبارت رو جسو بزنم،
کتاب شما دیگه، الان دیگه شما از تشیع دست برداشتید توبه نصوح کردید.
در صحیح بخاری روایت آمده که عایشه همسر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو میکنه به جناب آقای ابوبکر و مادرش که میگه که من هم لقد علمت انکم سمعتم ما یتحدث به الناس، خبر دارم شما اون چیزی که مردم میگن که همسر پیغمبر مرتکب فحشا شده شنیدید. و وقر فی انفسکم، در دل شما هم جای گرفت. و صدقتم به، و به این تصدیق کردید. اگرم من بگم من بی گناهم، لا تصدقونی بذالک، شما قبول نخواهید کرد. روایت صحیح بخاری است. خب من یه مثال میزنم. اون موقعی که استاد ما جناب دکتر حسینی قزوینی فرمودن که نه. مردم سیستان و بلوچستان مردم غیوری هستن، این خبری که نقل شده خطرناکه، مراقب باشن چنین اتفاقی نیفته، همه گفتن آقا اصلا به دختران بلوچ چنین تفکری نمیشه نسبت اونها داشته باشه. یک قوم بزرگ هستن، قوم بلوچ، چنین تفکری نمیشه. حالا من اگر بخوام وهابی بشم باید بگم، دقت کنید، نسبت به دختران یک قوم چنین تفکری نمیشه، اما آقای ابوبکر و همسرش نسبت به ام المؤمنین عایشه چنین تفکری داشتن. من اگر بخوام وهابی بشم، که بله من یه شدم دیگه، اگر نمیذاریم، بنده وهابی شدم، اعتقاد پیدا میکنم که زبان اولا که نمیتونم بگم دیگه،
نه دیگه،
اجازه هستش بنده باید بگم که به اصطلاح چی؟ آقای ابوبکر چیزی دیده بوده از دخترش طبق این روایت وهابیون که شک داشت نسبت به اون. من اگر بخوام وهابی بشم باید اینو قبول بکنم. آیا هاشمی، آیا این تفسیر بنده از وهابیت درست هست یا خیر؟ و البته یک سری مسائل دیگه هم هست راجع به مذاهب مختلف که وقتی شخص وهابی شد باید طور دیگری راجع به مذاهب مختلف صحبت بکنه. ما یک کلیپ راجع به بعضی از وهابی‌ها داریم که اگر اون رو پخش کنن ممنون میشه.
کلیپ بعدی رو با هم ببینیم چه هست.
فأهل السنة والجماعة يقدرون الأئمة الأربعة ويعرفون قدرهم لكنهم يحترمونهم الاحترام الذي يؤدي إلى زيارة حسناتهم. ما أنا لما أجي أنا أقول للناس إياكم وقول الشافعي في المسألة دي، الشافعي مثلا ينسب له مسألة إيه؟ جواز نكاح البنت من الزنا في مذهب الشافعي رضي الله عنه، هو يرى إن ماء الزنا لا يحرم، ماء الزنا لا يحرم. لو واحد زنى بامرأة وحملت منه يقول لك إن هذا الماء غير محرم. يعني إيه غير محرم؟ يعني دي مش بنته. يعني إيه برضو مش فاهم يا عم الشيخ؟ يعني هل يجوز له نكاحها؟ قال لك يتجوزها عادي، دي بنته. قال لك مين اللي قال بنته؟ هي لا بنته لا شرعا ولا شيء، مش بنت، لن تنسب له أصلا. ولما واحد يزني بواحدة ويخلف منها بنت تكتب باسمه باسم الزاني؟ لا أبدا أبدا، يبقى مش بنته، يبقى يتجوزها. لك يتجوزها عاد، طبعا هذه زلة عظيمة، دي زلة في مذهب الإمام. لكن هتروح فين دي بقى في بحال حسناته؟ ولا حاجة. إيه يعني؟ يعني أنا أذكر مرة ذكروا في ترجمة بعض الفقهاء الشافعية إن هو حب يبغض المذهب الشافعي لبعض الملوك، فهو بقول له يعني اخذ بمذهب من ملك من الملوك، اظن ابن سبكتكين او حد غير حد، اظن هو يعني سال بعض الفقهاء الشافعيه ايهما اصوب، مذهب مالك ام ابي حنيفه؟ قال له مش هرد عليه، انا ساصلي امامك صلاه على مذهب الشافعي وصلاه على مذهب ابي حنيفه، وين تختار؟ عمل ايه؟ طبعا ابو حنيفه له اقوال رضي الله عنه، له بعض الآراء كان يقول بها لأنه لم يبلغ فيها حديث، فكان بيجتهد ويتوسع في النظر أحيانا رضي الله عنه ورحمه، وخلفه في هذا أصحابه، أقرب الناس إلى أبو محمد بن حسن وأبو يوسف القاضي، خلفون في ثلثين المذهب تقريبا، ومع هذا ظلوا على اسم المذهب احتراما للإمام وتبعية له حبا يعني. لكن هم كانوا يقدروا يعملوا مذهب لوحدهم، أو كان ينفع كل واحد منهم يعمل له مذهب مستقل، كانوا يقدرون على هذا وهم أهل ذلك رحمة الله عليهم، ولكنه الأدب رضي الله عنهم جميعا. خلاص، فالراجل قال له الآن سأصلك على مذهب حنيف، وراح جايب خمرة، قال حط لي إزازة خمرة، راح متوضب الخمر حلو، وجاء بجلد خنزير وكلب حطهم جنب بعض كده عملهم مصلين، وراح واقف من غير ما يكبر تكبيرة الإحرام ولم يقرأ وراح قاري الفتحة بالعبري باللاتيني خد بالك، وأخذ يضرط في صلاة وقعد يعمل ريح كمان، وأخذ ينقر نقرا سريعا دب 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 وقام ولم يسلم. قال له هذه صلاة أبي حنيف. تشوف بقى الشافعي قال له ورينا. فجاء بماء مطلق وأحسن الوضوء وأسبغ الوضوء على المكاره، وأخذ بقى كده إيه وكان الدنيا برد بقى وعد يعمل كويس وظبط، وجاء بالسنن والهيئات وكل حاجة، وجاء بثياب نظيف على مذهب أبو حنيفة، إدى ظهره للقبلة كمان، صلى ظهر على ظهره عكس القبلة يعني، وقصد القبلة وكبر وقرأ الفاتحة وجهر بالبسملة وقرأ وأخذ يطيل الركوع والسجود، صلى صلاة كده إيه 100 فل و14 صلاة صح يعني. قال له إيه رأيك؟ قال طبعا على مذهب الشافعية أكون إيه دو. فالراجل مال إلى مذهب الشافعية بسبب هذه الإيه الحركة. طبعا الشيخ اللي عمل الحركة دي إن صح هذا الكلام يعني وقد ذكره بعض أهل العلم، هو أخذ بالرخص التي في مذهب أبي حنيفة، ده مش مذهب أبي حنيفة ولا حاجة، لكنه رخص في هذا في بعض الأحيان، رخص يعني. قال مثلا مسألة الخمرة دي أجاز الوضوء بالنبيذ، النبيذ عند أهل الكوفة الخشاف عندنا، النبيذ عندهم مش خمرة، لا يرونه خمرا أصلا.
خب من هیچ توضیحی ندارم در خصوص این
مرازه که این اگه من خواهم وهابی بشم بعد بیام این حرف ها رو راجع به عزیزان حنفی یا شافعی در کشورمون بزنم بگم اینجوری نماز میخونن. تا به حال شما دیدید ما در شبکه ولایت یک همچین مطلعی بگیم آقایون حنفی اینطوری نماز میخونن؟
نه دیگه.
خب من اینا که ما میگفتیم توهین بود، این که تو وهابی میگن توهین اصلا نیست، اینا گل و بلبل لزوما میخوام وهابی بشم بعد. خیلی عالیه. باز از چیزهایی که دارن فتح المنعم شرح صحیح مسلم دارالشروح نشاب کرده جلد پنجم موسی شاهین لاشین، باید چنین اعتقادی داشته باشید که ان ارضاع الكبير يحرمه و ارضعت غلاما فعلا. من به عنوان یک وهابی از این بعد میخوام این اعتقاد داشته باشم، شوخی هم ندارم، اگرم نمیگم از این بعد بنده به عنوان یک وهابی به این ملتزم میشم. قبول میکنم 100%؟
ترجمه بفرمایید دیگه.
یه چندین بار ترجمه کردیم تو بحث رضای کبیر و شیر دادن به بزرگسال، ترجمه کردیم رو قبلا. لذا به این هم میشه عمل کرد. البته یک سری مطالب دیگری هم هست که ما فرقهای وهابیا با اهل سنت رو گفتیم. بحث توسل، حالا توسل نمی‌کنم، من بحث خیلی مشکل نیستش. تبرک نمی‌کنم، طلب شفاعت نمی‌کنم، زیارت قبر پیغمبر نمی‌رم. میگم زنها زیارت قبر نرن. برای مردان نذر نمی‌کنم، عزاداری نمی‌کنم. البته تو خونه خودمون حالا گاهی اوقات بنبازی بمیره یه مرسی کارش می‌خونیم، اینا در خونه اشکال نداره. فضایل پیغمبر رو منکر میشم، فضایل اهل بیت رو منکر میشم، اگر شو تحریف میکنم. یک سری حدود جدید درست میکنیم، مثلا میگم من سر میتونم ببرم، میتونم به اصطلاح گوشت مرده رو جلوی سگ بندازم بخوره، گوشت مسلمان رو چرخ بکنیم، اینها وهابیت باید انجام بشه.
پول ملازاده نمیدازی؟
اون مرحله آخر دیگه، اون کامل که وهابی شد شخص به این مرحله میرسه و اعتقاد پیدا میکنم کشورهای اسلامی تبدیل به بلاد کفر میشه، مخالفینم کافر میتونم، تلقین میت رو قبول نمیکنم، کرامات اولیا رو قبول نمیکنم، ازدواج های جدیدی قائل میشم، قائل به ازدواج مسیار میشم، قائل به ازدواج مسیاف میشم، قائل به نکاح جهاد خواهم شد. به جهاد نکاح تو گفتم بله، خب بعد تازه وارد خیلی بلد نیستم. جهاد نکاح بعد انجام بدیم ما تا وهابی کامل بشیم که پخش کردیم در تونس این رو درست میدونستن. البته خیلی وهابی شدن به درد من از بعض یاد نمیخوره. مثلا الان من خب مدارکمو گرفتم، الان دیگه این که میگن در از 4 ماه به شخص مدرک میدن وهابیون ولو حالا قبرستان نرفته باشه، این به درد بنده نخواهد خورد. این ضرر کردن بعضی زودتر وهابی میشدم. این آقای هاشمی من دیر بهم خبر داری، آقای هاشمی زودتر بعد به میگفتی تو من زودتر وهابی بشم. یا بعضی کارا هست من والا نمیدونم مثلا مطرح کنم یا خیر. در سایتشون، در سایت اسلام وب داره که حالا اگر شخصی مشکل جنسیش براش پیش اومد میتونه زبان عبدالله چه میشه گفت نمیدونم چی میتونه استمناع بکنه. خب اینم فتوای وهابیونه، این فتاوا رو دارن. البته خب همه اینهایی که ما گفتیم اون مراحل اول وهابی شدنه دیگه، آخرش رو
خدا میدونه.
خدا میدونه چی خواهد شد. میگه بعد بریم پول آقای ملازاده رو بخوریم، کارهای دیگه بکنیم. حالا بعدش خوبه، بعدش هم ممکنه حالا مثلا مثل آقای کلهور یه تماس تلفنی ما داشته باشیم، یه قضایای اینطوری باشه، یا مثل آقای حیدری در پاکستان ما رو متهم چند ضربه شلاق بود؟
نمیدونه 80 ضربه بود چند.
به نظرم به 79 ضربه شلاق یادم میاد. به نظرم 79 ضربه شلاق. حالا آقای عبدالله حیدری یه کاری انجام داد در پاکستان با یه مرد دیگری، یه سری در مدرک شلاق
پخش شده هست تصویرش بعد.
بله 79 ضربه شلاق متهم شد دیگه. اینها آدم وهابی میشه پیشم به تنش باید چیکار کنه؟ به مال حالا شاید تو پاکستان که سنی هستن ما رو محکوم بکنن، مثل اتفاقات اینجوری پیش بیاد. ولی آقای هاشمی من از شما تقاضا میکنم دیگه، اگرم نیستش بنده از الان اعلام میکنم میخوام جدی جدی وهابی بشم. آیا این روش وهابی بودن درست بود یا خیر؟ به من بگید اینا که من گفتم الکی بود یا راست بود. مطلب بفهمید تا ان شاءالله بنده خالصا مخلصا لله آخرش برم عملیات انتحاری بکنم. دیگه مرحله آخرش اونجا میشه.
ورژن آخرش نوستاد یزدانی مناظره نمیکنید با یبرحسین از دست داره میره مذهبیشون.
حالا قرار وهابی بشه از همه لا فکر کنه یه روایت صحیح بیاره برای ما در فضایل
کلام باب داریم در مورد باب فضایل ابوبکر. باب
فایده نداره. باب فایده نداره.
نه آیه هاشم باب ما خودمون بهتر بلدیم کتاب خودمون.
اگر راست میگی یه روایت بیار باب نه
باب کفایت
میکنه. حسابی رفتون خواهی اما بازونی تو بحث علمی. حالا دیگه بحث دیگه هم که بخواید اعتقاد بیارید، حالا مثلا شما فهمیدید مذهب ابو حنیفه رو میپذیرید یا اینکه
نه من این حالا این که نشون داد مذهب ابو حنیفه من این چه نخواهم بود رفتا. حالا شاید شافعی بشم، شاید مالکی، شاید
حنبلی، حالا بعدا تصمیم میگیرید دیگه به چه صورت باشه.
شاید هم نه و دیگه وهابی صرف شدم اعتقاد به مذاهب کفره، چون وهابی میگه اعتقاد به مذاهب کفره. حالا شاید اون نظرم قبول کردیم ببینیم
شما باید فضیلت هم با سایه سند نمیخواید بیارید. نه
باب تا باب هستش ما نیازی به سند نداریم.
بسیار عالی. این هم شرطی که گذاشتید شبکه کلمه آیه.
من انشالله من از همین فردا آماده مناظره با آقای هاشمی هستم خدمت هست.
خیلی متشکرم از شما آقای هاشمی. دیدید اصلا هم مسخرت نکردیم ما، فیضمون خیال نکنید که ما شما رو اینجا داریم مسخره میکنیم، مثلا شما مسخره دست دیگر هستون. نه اصلا مسخره بازی نبودیم، اصلا شما رو به استهزاء نگرفتیم، خیلی جدی بود. درخواست شما بود که خیلی جدی اجابت شد، شاکی به درد اجابت کرد. امیدواریم که انشاءالله تشریف بیارید برای بس کلیپ بعدی رو ببینیم.
جواد جفار من سوال داشتم از خدمتتون، میخواستم بگم اگر مثلا یکی از ادیان دیگه حالا یا مسیحی باشه یا به هر دین دیگه غیر از اسلام، اگر مثلا بخواد از شما عزیزان بخواد سوال کنه که مثلا مسلمون بشه دیگه، میاد خدمت شما، خود شما آقای کریمی میاد بگه که بنده میخوام مسلمون بشم، دلیلم رو دلیل شما رو برای خلافت ابوبکر از قرآن سنت میخوام،
بله
شما چه پاسخ رو میتونید داشته؟
من بهش میگم که خلافت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رو قبول داشته باشی نداشته باشی هیچ ربطی به اسلام نداره و مشکلی در مسلمانی تو ایجاد نمیشه. الله متعال بهش ایمان داره اونطوری که قرآن. اجازه بدید سوال پرسیدید من جواب بدم. الله رو اونطوری که در قرآن کریم اومده بهش ایمان بیار، ارکان ایمان اونطوری که در قرآن یعنی بهش معرفی میکنم، شرک رو کنار بگذار، توحید رو انتخاب کن، این میشه اسلام، این میشه ایمان.
خب این هم در ادامه مبحث فضائل بود که دیدید بیننده تماس میگیره، خب روایت میخوان، ادله میخوان برای خلافت خلفا، نمیتونن این آقایون ارائه بدن با اینکه به قول حالا 28 نفر 30 نفر 50 نفر هم پشت صحنه داشته باشن نمیتونن بیارن روایتی رو. استاد یزدانی آقای کیانی گفت اگر شما خلافت ابوبکر قبول نداشته باشی هیچ ضرری به اسلام وارد نمیکنه، شما اصلا نپذیر خلافت ابوبکر رو. واسه من واقعا این چنین هست یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته تاریخ خلافش رو میگه، هر کس خلافت ابوبکر رو نپذیرفته در زمان خلفا گردنش زده شده و چه بعد از اون. مالا من یه سری مدارک نشون میدم، هم فتوای اینها، فتوای خود وهابی ها، فتوای بزرگان اهل سنت که هر کس خلافت ابوبکر رو قبول نداشته باشه کافره و کشتنش هم واجب هست و کشته اند. تعداد زیادی از صحابه رو که خلافت ابوبکر رو قبول نکردن کشتن. حالا این روایت رو من خدمتتون نشون میدم، بحث مرتدین هست، بحث اونایی که حاضر نبودن به ابوبکر زکات بدن. زکات رو قبول داشتن، نماز رو قبول داشتن، اما دوست نداشتن به ابوبکر زکات بدن چون امامت و خلافت ابوبکر رو قبول نداشتن. کتاب المصنف نویسنده آقای عبدالرزاق صنعانی استاد آقای بخاری چاپ المکتب الاسلامی با تحقیق آقای حبیب الرحمن اعظمی صفحه 302 روایت با سند معتبر نقل شده. قال عمر لان اكون سالت النبي صلى الله عليه واله ان ثلاثه احب الي من حمر النعم، اگر من سه چیز رو از پیغمبر پرسیده بودم برای من از شتران سرخمو بهتر بود. از کلاله میپرسیدم، کلاله تو قرآن اومده، میخواست از پیغمبر بپرسه، کلاله صریح توی قرآن اومده. و عن الخلیفه بعده، از خلیفه بعد از پیغمبر سوال میکردم کی خلیفه باشه. و عن قوم قالوا نقر رو به زکات فی اموالنا ولا نؤدیها الیک، گروه از مردم که میگفتن ما زکات رو قبول داریم، زکات در قرآن آمده، زکات در اموال رو قبول داریم، اما به شما نمیخوایم بدیم، به شما آقای ابوبکر نمیخوایم بدیم. ایحل و قتالهم ام لا، آیا کشتن و جنگیدن با اونها جایز هست یا جایز نیست؟ قال عمر و کان ابوبکر یرا القتال، اما ابوبکر میگفت نه، هر کس به من زکات نده باید کشته بشه. این کمتر از اون، حالا خلافت رو قبول داره نداره، قبول داره همین چیز رو، فقط میخواد به ابوبکر زکات نده، آیا باید کشته بشه یا نه؟ ابوبکر میگه باید کشته بشه. ببینید آقای کیانی عزیز، شما کی میگید کسی خلافت ابوبکر رو قبول نکنه هیچ اتفاق نمیفته؟ نه اینجوری نیست، پایین تر از اون، کسی به ابوبکر زکات نده باید کشته بشه. این در کتاب های شما آمده، سندش معتبر، اگر راست میگه، اگر شما مرد هستید، اگر واقعا علم دارید، دانش دارید، به هر حال بیایید و این روایت رو تضعیف کنید. اگر خودتون نمیتونید زنگ بزنید اون آقایی که میگن به هر حال مشکلی پیدا کرده، بیماری پیدا کرده و دیگه جرئت نمیکنه بیاد توی شبکه ها. حالا ان شاءالله به زودی هم معلوم میشه چه بیماری سختی گرفته.
ابن جرج 90 تا سیغه داشت، شاید این جرحش رو،
حالا از اون جرح ممکن است از اون جرح که زیاد روغن کنجد استفاده میکرده جرح استفاده بشه. بله. اما کتاب بعدی، البدایه و نهایه ابن کثیر، که بارها این کتاب رو نشون دادیم، چاپ دار ابن کثیر بیروت هست این کتاب، در صفحه شماره 18. ببینید صفحه شماره 18، ابوبکر چه کسانی رو بر چه چیزهای امیر کرد، نقل میکنه و بعد میگه که وجه علت وفود العرب، که بعد وفود عرب رو بر وفود عرب کیا رو قرار داد، کیا رو قرار نداد که زکات بگیرن. و من هم تعدادی از صحابه بودن، من امتنع من دفعها الى صدیق یقرون بالصلاه و یمتنعون من اداء الزکات، تعداد صحابه بودن نماز میخوندن اما زکات رو نمیدادن، به کی زکات نمیدادن؟ امتنع من دفعها الى صدیق، اصلا نمیخواستن زکات رو به ابوبکر بدن با اینکه قبول داشتن. چرا؟ احتجاج میکردن با آیه قرآن کریم، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. بعد میگفتن فلسنا ندفع زکاتنا الى من صلاته سکن لنا و انشدو، بعضهم بعد این شعر رو هم میگفتن، بعض اونها شعر، ما نمیخوایم زکاتمون رو به کسی بدیم که صلوات او و درود او برای ما آرامش نمیاره. چون صحابه پیش پیغمبر که میمدن زکات رو که میدادن، پیغمبر به اونها درود میفرستاد، دعا میکرد برای اونها، این دعای پیغمبر سبب آرامش میشد برای صحابه. اما بعد از پیغمبر تعدادی آمدن زکاتشون رو به ابوبکر دادن، دیدن که نه فایده ای نداره، این آقا جانشین پیغمبر نیست، زکات ندادن. اما ابوبکر همه اونها رو چیکار کرد؟ همه اونها رو گردن زد، از جمله آقای مالک ابن نویره، صحابی جلیل القدر پیغمبر، که حالا داستانش مفصل هست، که حالا ما بارها نشون دادیم، من فقط یکی دو تا مورد از اونها نشون میدم، کشتن مالک ابن نوره رو که چیکار کردن، فقط یکی دو مدرک خیلی کوتاه نشون میدم. در کتاب اصل الغابه فی معرفت الصحابه، نویسنده آقای ابن اسیر جزری، چاپ دار الکتب العلمیه بیروت، الجزء الخامس، صفحه شماره 48، بحث مالک ابن نوره، شرح حال آقای مالک ابن نوره. ببینید مفصل این داستان رو نقل کرده که این آقا جزء اصحاب پیغمبر بود، و کان فیهم ابو قتاده و کان فی من شهد انهم اذنوا و اقاموا و صلوا. آقای ابو قتاده شهادت داد که اینها هم اهل اذان هستن، هم اهل نماز هستن، هم اهل اقامه هستن، همه اینها رو انجام میدن. اما آقای خالد ابن ولی دستور داد ادفعوا اسراءکم، یعنی چی؟ یعنی کنایتن عن القتل، یعنی اونها رو بکشید، کشتن همه رو فسمه خالد
بن کنانه به معنی قتل بود، اما
لغت اونها کشتنش کشتن بود دیگه، بله فی لغت کنانه. فسمع خالد الوعی فخرج و قد قتل و فتزوج خالد امراته، خالد مالک ابن نوره رو کش و همون جا با زنش ازدواج کرد و ابوبکر هم گفت اول فخته. بعد مطالب متعددی دیگه‌ای که آقای عمر میاد میگه که چرا این کار رو کردی، نباید این کار رو میکردی، یا عدو والله ای دشمن خدا تو یک مسلمان رو کشتی و بعد ثم نزلت علی امراته، بعد رفتی با زنش به هر حال نزدیکی کردی، لارجمن نه که باید تو رو سنگسار کنه. ببینید کسی که مثل مالک ابن نوره صحابه پیغمبر هست، زکات رو قبول داره، نماز قبول داره، پشت سر آقای عمر هم ابو خالد ابن ولید نماز خونده، اما در این حال فقط و فقط به خاطر اینکه زکات حاضر نیست به ابوبکر بده باید کشته بشه. حالا داستانش این مفصل هست، در کتاب‌های دیگه هم اومده که من خیلی نمیخوام بپردازم، اما فتوای علمای اهل سنت که هر کس قبول نداشته باشه امامت ابوبکر رو کافر هست، من خدمتتون نشون بدم که علما گفتن که هر کس امامت ابوبکر رو قبول نداشته باشه باید کافر بشه. ببینید من چند مورد از اینها نشون میدم خدمتتون، که حاشیه ابن عابدین دیگه معروف‌ترین کتاب فقهی احناف جنوب ایران هست که خیلی به این کتاب ارادت دارن و این کتاب جزء کتاب‌های درسیشون هست، الجزء الثانی صفحه شماره 301، ما بارها این مطلب رو نشون دادیم، اما این وهابی ها متاسفانه درس نمیگیرن. فتوا چی هست در این کتاب؟ کتاب الصلات باب الامامه و فلفات عن الخلاصه و من انکر خلافت صدیق او عمر فهو کافر، هر کس امامت ابوبکر رو خلافت ابوبکر رو قبول نداشته باشه، هر کس خلافت عمر رو قبول نداشته باشه چیه؟
کافر.
کافر هست. شما میگی هیچ مشکلی نداره، توحید رو قبول داشته باشه دیگه بسه، فقط بگی لا اله الا الله دیگه کافیه، اما خلافت ابوبکر رو قبول نداشته باشه هیچ اتفاقی نمیفته. ولی چی میگن علمای شما؟ چی میگن؟ ما حرف شما رو بپذیریم یا حرف آقای ابن عابدین رو؟ این یک مدرک. مدرک بعدی، ابن نجیب مصری در کتاب بحر الرائق شرح کنز الدقایق جلد اول چاپ دارالکتب العلمیه بیروت صفحه شماره 611 که ایشون درباره رافضی ها نظر میده که رافضی کیا هستن، میگه اگر رافضی و این انکر خلافت از صدیق فهو کافر، اگر خلافت صدیق رو کسی بخواد منکر بشه فهو کافر در اقسام رافضی. اینم نفر دومی که بنده فتواشو نشون دادم. نفر بعدی حالا زودتر به بیننده ها برسیم، آقای سبکی در کتاب فتاوای خودش فتاوا سبکی که میبینید بیندگان عزیز چاپ دارالمعرفه بیروت لبنان هست، الجزء الثانی از این کتاب صفحه شماره 576 که ایشون بحث داره و فی من انکر امامت ابوبکر و عمر ان صحیح انه یکفر، کسی که امامت ابوبکر و عمر رو قبول نداشته باشه نظر صحیح این هست که او کافر هست. بعد مطالب دیگه ای رو میاره، میگه چون صحابه اجماع داشتن بر خلافت ابوبکر و اینها و فی الخلاصه من کتبهم، یعنی از کتب حنفی ها، فی الاصل ثم قال و این انکر خلافت صدیق فهو کافر، هر کس خلافت صدیق رو انکار کنه کافر هست. باز در صفحه بعد هم مطالب میاره که من فقط سری اینها رو نشون بدم. فتح القدیر آقای شوکانی که میبینید فتح القدیر آقای ابن حمام هست، ببخشید گفتم شوکانی، فتح القدیر آقای ابن حمام، ابن حمام حنفی جلد اول صفحه چاپ دارالکتب العلمیه صفحه شماره 360 هست که ایشون هم باز درباره رافضی ها بحث میکنه که رافضی ها کیا هستن، میگه اگر رافضی خلافت ابوبکر یا عمر رو انکار کنه فهو
کافر.
این متن کتاب های شماست و این گفتار شما، ما گفتار شما رو قبول کنیم یا متن کتاب های شما رو؟ باز فتاوی الهندیه این رو هم نشون بدیم که بینندگان عزیز ببینن، الفتاوی الهندیه المعروف به فتاوی عالمگیریه فی مذاهب الامام اعظم ابو حنیفه، بله صفحه الجزء الثانی چاپ دارالکتب العلمیه بیروت صفحه شماره 286 در اینجا هم میاره و من انکر امامت ابی بکر صدیق فهو کافر. و علی قول بعضی هم هو مبتدع، بعضی ها گفتن بدعت‌گذار هست، کافر نیست و لیس به کافر. و صحیح انه
کافر،
صحیح اینه، این نظر صحیح این هست که کافر هست. و همچنین و کذالک من انکر خلافت عمر، هر کس خلافت عمر رو همین کار کنه فهو کافر فی اصح الاقوال، صحیح ترین قول اینه. ما کدوم رو بپذیریم؟ به هر حال این هم مدرکی دیگه، از آقای احمد ابن حنبل هم باز ما مدرکی داریم، فقط من آقای طبری رو نمیدونم کجا ذخیره کردم، طبری رو اگر نشون بدم دیگه بله همین رو نشون بدم دیگه بس هست فکر کنم. کتاب لسان المیزان که میبینید نویسنده آقای ابن حجر عسقلانی هست، چاپ مکتبة المطبوعات الاسلامیه الجزء السابع که صفحه شماره 25 درباره محمد ابن جریر طبری بحث میکنه. آقای محمد ابن جریر طبری امام هست، صاحب تصانیف هست، صادق هست، ثقه هست، اما یه خودم شیعه بوده به تشیع اون یسیر. بعد صفحه شما بعدیش در صفحه شماره 26 میاره که چی میگه آقای طبری چی گفته؟ ان ابوبکر و عمر، اگر کسی بگه من قال ان ابوبکر و عمر لیسا به امامه هدا یقتل یقتل، هر کس بگه ابوبکر و عمر دو امام هدایت گر نیستن یقتل یقتل، باید کشته بشن، کشته میشن، کشته میشن. الله در کتاب دیگه بود سه بار گفته بود، سه بار آورد اینجا
فقط شیعه هم بوده به قول اینها، شیعه ای بوده که
اگر وهابی بود میگفتش که بعد اون رو تکه پاره کرد جلوی سگ ها انداخت بجم هرچی باقی مونده جرح گوشت.
بله
شما هنوز در چه وهابیت بلد نیست، من وهابی شدم یه ساعت یه دیگه ترسید میذاره یواش یواش
دیگه. هر سایت شیعه رو نه سایت ولی اصلا نبینه نه یواش واسه میشین دوباره شیعه
ارعور رو به حال. خب زیاد هست از این مطالبی که علماشون تکفیر کردن، از ابن تیمیه ما داریم، از آقای بن باز داریم، از آقای بهجت افندی داریم، از دیگه براتون بگم از ابن احمد ابن حنبل هم ما مدرک داریم که گفتن کافر هست شیعیان، از به هر حال از قرطبی داریم، از محمد ابن عبدالوهاب داریم که هر کس امامت ابوبکر و عمر رو انکار کنه مثل شیعه ها اینا همه حرومزاده هستن، از ابن تیمیه داریم که اگر چون شیعیان امامت ابوبکر و عمر رو قبول ندارن کسی در میان اونها پیدا نمیشه که نسب صحیح داشته باشه، اینا شده که به خاطر اینکه شیعه خیلی ناراحت نشن ما نشون ندادیم.
بله متشکرم از شما استاد یزدانی.
هم خبر دادن که شبکه کلمه دعوت کردن دوباره برای مناظره به این صورت که تلفن دوباره اون زیرنویس کردن، گفتن به این شماره شبکه قرآن زنگ بزنید. بنده که از به عنوان شبکه قرآن هفته قبل زنگ زدم، اونم به درخواست از جان اهل سنت، ولی ما گفتیم دیگه این مسخره بازی ها رو بعد جمع بکنن، خودشون هم میدونن اینها دیگه بازی و ادا در آوردن. ما اگر واقعا کسی مناظره بخواد انجام بده خیلی عادی و رسمی، شما فرکانس شبکه ما، فرکانس شبکه شما به هم دیگه میدیم و به صورت زنده هر و تصویر پخش میشه، 10 دقیقه وقت شما صحبت میکنید، 10 دقیقه ما، یه شما شماره زیرنویس کنین و اون مجری که گفتیم دیگه، مجری که اصلا ندونه باید رئیس شبکه امضا بزنه پای نامه رو، و اون مجری که ندونه ستاره ها در جو نیستن، اون مجری که به در لای اوزون نیستن، اون مجری که ندونه به اصطلاح خدا نمیتونه، ممکن نیست خدای سنگی خلق کنه که نتونه بلندش کنه، و حرفای دیگه که این مجری زده، خب طبیعی است ما چنین اشخاصی رو، اگر من وهابی هم باشم چنین اشخاصی اول باید از این حرفشون توبه بکنن بعد بیان با من مناظره کنن.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد ابوالقاسم. البته بیرندا دیگه میدونن این کاراشون به خاطر چی هست، اینها شماره زیرنویس میکنن شبکه قرآن زنگ میزنه برای مناظره. ما خودمون با شما تماس گرفتیم هفته گذشته، شما مناظره نمیکنید، واقعا قصدتون چی از مناظره؟ قصدتون ارشاد مردم دیگه، اینکه رسوا بکنید شیعیان رو؟ خب بابا چرا ما وقتی تماس میگیریم برای مناظره شما حاضر نیستید؟ به شماره نوشتن ما هم شماره مینویسید، همین امشب اگر خواستید با خطوط اهل سنت شما تماس بگیرید بیایید روی خط اصلا همین امشب مناظره بکنید. این بحثا دیگه شبکه کلام باید بدونه و بینندگان عزیز میدونن که این کارها رو چرا انجام میدن اینها. یک میان برنامه میبینیم بعد برمیگردیم شنونده سوالات و فراموش شده شما بزرگواران خواهیم بود.
علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی غیر از علی که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بوده است همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی
شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست.
علی 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 علی
مولای اولیا خدا کیست جز علی، گیرنده ی لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا.
علی 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 علی.
یاری چه خوف جای رسول خدا علیست، ممدوح جبرئیل به عرض و سما علیست، الا علی پس از سخن لا فتا علیست، رکن و مقام و مروه و سعی و صفا علیست، قرآن نماز ذکر و عبادت دعا علیست، دنیا بدان که رهبر و مولای ما علیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیفه
نی. عرض سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. شما بیننده برنامه کلمه طیبه هستید، همچنان تا ساعت 22 در خدمتتون هستیم. الان دیگه نوبت شنیدن سوالات و بحث‌های شما بزرگواران هست. تماس اول اتاق فرمان بفرمایید، چه کسی و از کجا؟ ما انشالله بعد بعد البته یه نکته خدمتتون عرض بکنم، اون چیزی که الانم زیرنویس شده فکر می‌کنم شما میتونید ملاحظه بفرمایید این است که ما امشب اعلام مناظره می‌کنیم با مفتی اعظم وهابی ها بله دیگه به روش خود شبکه کلمه که زیرنویس کنه برای شبکه قرآن، ما می‌خوایم با مفتی اعظم وهابی ها مناظره بکنیم. الان شمارش زیرنویس شده، مفتی اعظمشون بیاد زنگ بزنه به ما برای مناظره دیگه. حالا انشاءالله که تماس بگیره، ما منتظریم، همینطور که شبکه کلمه منتظره که شبکه قرآن تماس بگیره. آقای رضایی از سنندج از شیعیان گرامی، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشی آقای حسینی و همچنین سلام برام خدمت آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی.
سلام علیکم،
دین جدیدشون هم بهشون تبریک میگم.
چیه جدید رو؟
دین جدید.
آه دین جدید رو، بله بسیار عالی. فرحال ما هر کار داریم میکنیم که این آقایون بیان برای مناظره دیگه، این هم دیگه شرط آخر. بله بفرمایید، در خدمت شما.
اول یه سوال از برادران تصنع داشتم، چون من خودم داخل سنندج زندگی میکنم. بله. سوال اولی که دارم از برادر تصنع اینه که میان روز خط شما با شما صحبت میکنن، شما هم سند و دلیل معتبر از مدارک اهل سنت به ایشان ارائه میدین.
بله.
فقط من یه سوال از برادران اهل تصنع دارم اینه که چرا شما شیعه نمیشه؟ این سوال اول من. اگه نمیشین، اگه دلیل دارین لطف کنین شما دلیل بیارین و از علماشون درخواست میکنم که تماس بگیرن دلیل بیارن که ما تصنع بشیم. این سوال اول، چون همه مدارک شما میارین با مستند و دقیقه. این سوال اول. بعد سوال دومی که از اساتید داشتم اینه که این چهار قرآنی که خلیفه سوم نوشتن که اینجا که من میشنوم میگن، منظورشون چیه؟ مگه اولین قرآن حضرت علی ننوشت؟ اولین حافظ و کاتب قرآن حضرت علی بود دیگه. بخواهم راجع به این توضیح برام بدن. بعد در مورد ناقص و کامل بودنش هم بگن که این قرآنی که الان در دست ماست ناقصه یا چیزی ازش کم شده و اینا. و بعد سوال بعدی که داشتم اینه که خواهش میکنم راجع به اصحاب شجره و بیت رضوان هم یه توضیح برام بدن.
اول برنامه بحثش مفصل مطرح شد ها،
شنیدم ولی متاسفم متوجه نشم منظور کیا هستن، اصحاب شجره و بیت رضوان.
بله ان شاء الله توضیح بله. دیگه اساتید میدن، البته بازپخش برنامه رو اگر فردا ملاحظه بفرمایید بهتر شاید متوجه بشید.
چشمونم حتما نگاه میکنم. بعد فقط مطلب دیگه اینه خواستم لطف کنن از کتب شیعه هم برای ما روایت و حدیث و اینا نقل کنن، چون واقعا نیازه که ما از کتب خودمون هم بدونیم چیزایی.
بسیار عالی، چشم. بله. متشکرم از شما، فرمایش دیگه ندارید. خدا نگهدار شما.
سلامت باشید،
موفق باشید. التماس دعا داریم از شما. تماس بعدی رو اتاق فرمان آقا محمد از چابهار از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم آقا محمد.
و علیکم سلام و رحمت الله خدمت شما.
ما هم عرض سلام داریم خدمت شما و وقت بخیر. بفرمایید.
دوستمون از سنندج سوال اولی کرد که در رابطه با چرا سنی ها شیعه نمیشن.
خب
من سنی هم.
بله.
حالا من به این دوست عزیزم بگم که بیا شما سنی بشو، سنی میشه؟
نه خب این بحث
مدرک ارائه بده چرا
ما مشکلی نداریم. ما بهم گفتن وهابی، گفتن وهابی میشم. چش
جسارتی
نداره. آقا محمد استاد فرمان تاثیرشون. آقا محمد این کتاب یادتون هست؟ این کتاب یادتون هست یا نه؟
آره.
آیا شما نبودید گفتید روایت حضرت صدیقه طاهره و اینکه برای پیامبر اونجا وابطاه گفتند و بحثای دیگه در این کتاب نیامده و استاد قزوینی چند چاپ رو به شما نشون دادن از جمله همین کتاب رو؟
درسته.
خب یکی از عدله همین بود. ایشون میفهمن شما که میگید نیست بعد میبینید که هست، چرا ایمان نمیارید به همین روایت که در صحیح بخاری آمده؟ بس نه. نانخانی حضرت صدیقه طاهره
کجای صحیح بخاری اومده که حضرت عایشه سینه بزنه و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه نوحه بکنه؟
اون رو آقا محمد مفصل ما بحث کردیم دو شب، به شما همه منابع رو نشون دادیم، همین کتاب رو نشون باز کردیم نشون دادیم.
من قصد بیادی ندارم در معذر شما.
خالص میگه در کجای صحیح بخاری مورد نوحه خانی حضرت زهرا؟
بله من اصلا نشون نمیدم
کتاب رو. حالا میخواد من الان عکسش رو دیگه نشون دادن، خودشون هم همونجا گفتن قبوله، میرم میپرسم الان بعدا اون برنامه رو میدیدم.
بله
خودشون گفت قبول هم میرم میپرسم. آقا محمد شما نگفتین رو
جان؟
شما نگفتین قبوله در این نسخ هست، من میرم میپرسم که چرا آیش نوع خانی کرده؟
خب پرسیدم، از علما هم پرسیدم، گفتن اصلا چنین چیزی امکان نداره که در حدیث وارد شده باشه.
حالا در بخاری بود یا نبود که این چیز امکان نداره؟ ما میپانشون دادیم.
من که مولوی نیستم که خودم بدونم. من
این چه وجود داره یا نداره به مولوی کار نداره.
آدم صحیح بخاری رو باز میکنه میبینه آیا این روایت در بخاری هست یا
نیست.
نیستش. این که حالا من مولوی هستم یا مولوی نیستم یا دانشمند هستم یا دانشمند نیستم، این دیگه خیلی ساده از حلش.
بله. حالا البته استاد یزدانی هم آماده دارن اگر شما می واقعا میپذیری یک بار دیگه در مورد خصوص ما منابع رو تقدیم میکنیم به شما.
میخوای نشون بدم مثلا از صحیح بخاری نوح خانی از زهرا رو
نشون بده؟ من سرداشو یادداشت میکنم.
هر سه بوین بارش میخواد
اگر امکانش هست. بله این صحیح بخاری رو میبینید؟ میشه بخونید اسم کتاب رو؟
الو
اسم اینا صحیح بخاری داره میبینی شما؟
آره میبینه.
چی نوشته؟ نوشته صحیح بخاری، درسته؟
درسته.
چاپ دار ابن کثیر. چاپ دار ابن کثیر دیدی؟
نه میبینم. آره
بله. اینم مشخصات چاپ. صفحه شماره کتاب المغازی این بالا نوشته، کتاب شماره 64 صفحه 1092 روایت 44-62 دیدی؟
آره دیدم.
حالا بقیهش خودت بخون دیگه.
این همون روایت نوح خونی از صدیقه طاهره بر پیامبر است.
وقتی پیامبر در حالت احتضار افتاد، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود وا کرب ابا فقال لیس علی ابی که کربون بعد الیوم فلما مات قالت یا ابتاه عجاب ربن دعاه یا ابتاه من جنت الفردوس معواه یا ابتاه الی جبریل ننعاه الی جبریل ننعاه. دیگه نوح خانی از این بهتر چی میخوای شما؟
آقا محمد دیدید ما خیلی نمیتونیم حالا صبر کنیم، شما بازپخش رو ببینید. چند بار بهتون نشون دادیم، اگر اولین بار بود مفصل تر باهاتون بحث می‌کردیم. آقا محمد عزیز الان صحیح بخاری بود یا نبود؟
صحیح بخاری دیدی؟
دیدم. آره صحیح بخاری دیدم. جلدش ان شاء الله خودم میگیرم مطالعه میکنم.
حالا من یه سوال ازشون بپرسم، امکانش هست اگه یه سوال ازشون بپرسم
بفهمید
که چرا ایشون اصلا شیعه نمیشن؟
بفهمید دیگه. حالا
امکانش هست
یاد گرفتن.
بله. این که پیغمبر میگه بعد از من دو تا خلیفه است اما شما قبول نمی کنین، میشه بپرسم چرا؟
یعنی حضرت ابوبکر و عمر رو میگی؟
نه.
صفحه مونیتور بنده رو نگاه کنین، من این روایت بخونم. این روایت بارها برای وهابی ها و اهل سنت خوندم جوابی نداشته. میشه بخونید اسم کتاب رو؟ صحیح الجامع الصغیر، درسته؟
درست.
نویسنده آقای محمد ناصرالدین البانی. یعنی هر چی روایت تو این کتاب آمده صحیحه. المجلد الاول صفحه شماره 482 482 پیغمبر میفرماید من در میان شما دو تا جانشین میگذارم، انی تارکون فیکم خلیفتین، یکی کتاب خداست، دومی هم اطرد و اهل بیت منه. روایت هم آقای البانی میگه سندش صحیحه. چرا شما حرف پیغمبر رو گوش نمی کنید؟
من حرف پیغمبر گوش میکنم.
گوش میکنی؟ پس این روایت رو قبول داری دیگه؟
پیغمبر الو
بله.
پیغمبر که میگه سینه زنی و نوح خانی
حرامه. سینه زنی نوح خانی نیست، این روایته. بس سینه زنی و نوح خانی نیست برادر گرامی، بس امامت هست، بعد خلافت هست. پیغمبر میفرماید دو تا جانشین، یک کتاب من، دو اطرد و اهل بیت من. نمیگه ابوبکر، عمر و عثمان و علی، میگه کتاب خدا، اطرد و اهل بیت من، دو تا خلیفه، خلیفتین. چرا شما حرف پیغمبر رو گوش نمیکنید؟
چون من حرف پیغمبر رو گوش میکنم.
خب گوش میکنی دیگه باید شیعه بشی دیگه برادر گرامی.
استاد یزدانی سوال بیننده کامل میکنن.
ما خیلی اصرار نداریم از اصلا از شیعه بشن. ما تو این قضیه تاکید نمیکنیم، میگیم تحقیق بکنید. همونطوری که ما خودمون تحقیق کردیم به شیعیان هم میگیم تحقیق بکنید. اگر واقعا شیعه تحقیق کردید مذهب اهل سنت حقیقه سنی بشه، مشکل نداریم.
بله.
من تحقیق کردم به قول آقای هاشمی وهابیت درسته، این اعتقادات بعد داشت وهابی شدم. شما هم تحقیق بکنید، اگر واقعا مذهب شیعه حق بود شیعه بشید.
آقا محمد حالا ما خیلی هم اصرار نداریم روی این موضوع ها. ما میگیم حتی اگر شیعه با ادله و متقن مذهبش رو بذاره کنار، اصلا استاد ما میفرمودن آفرین، هم ما بهش میگیم چون تحقیق کرده، ولی اگر با تحقیق به این نتیجه برسه. حالا ما خیلی روی این بحث اصرار نداریم. اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید، اگر نه که ما بریم سراغ بیننده بعدی.
در رابطه با اون حدیثی که اون شب بهتون گفتم که سند این حدیث ضعیفه.
سینه زنی رو
پاسخ دارن گفتن هفته بعد انشاءالله زنگ بزنید پاسخشو به شما میدید.
چه حدیثی؟ کدوم حدیث؟
متاسفانه دوباره زنگ زدیم.
حدیث سینه زنی. خب حدیث رو بفهمید کدوم حدیث؟ حدیث سینه زنی عایشه؟
نه، اون که پیامبر فرمودن بعد از من به یه پیامبری میبود عمر میبود.
آه بله، بعد از من اگر کار لکان عمر. استاد یزدانی هم در تیرون آزاد خودشون باز بررسی کردن بحث رو.
سندش ضعیف برادر گرامی، ما اونا همونجا جواب دادیم. همین دیروز بنده توی تیرون آزاد یک نفری آمد اینو ادعا کرد، جواب دادیم مفصل.
راوی اولش هم راوی اول مشکل داره این روایت.
اول و آخر همه راویاش مشکل داره. راویاش از کسانی بوده که با حجاج آمده خانه کعبه را آتیش زده.
خب حضرت علی رضی الله تعالی عنه با حضرت عمر چه نسبتی داره؟
حضرت پیغمبر با ابولهب چه نسبتی داشت؟
نه من از شما پرسیدم.
نه پیغمبر با ابولهب چه نسبتی داشت؟
میگم که حضرت علی رضی الله عنه با حضرت عمر چه نسبتی داشت؟
هیچ نسبتی نداشت.
یهود خیبر، بزرگ یهود خیبر با پیغمبر داشت. همون نسبتی که بزرگ یهود خیبر با پیغمبر داشت.
دخترش ام کلثوم بنت فاطمه الزهرا رضی الله عنها را به زنی خلیفه دوم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه داد. فاطمه دختر حسین رضی الله
عنه.
اینا دروغای است آقای محمد. آقای محمد. آقای محمد. ما اینو بارها جواب دادیم، بارها در شبکه ولایت از این مفصل جواب دادیم. امیرالمومنین هیچگاه دخترش رو به عمر نداده و اگر هم داده باشه همون کار حضرت لوط رو کرده. در قرآن صراحتا حضرت لوط به قوم کافر خودش دختر میده، چه اشکالی داره؟ همونطوری که پیغمبر دختر از ابو سفیان گرفته، همونطوری که استاد ابوالقاسم گفتن دختر از حویه بن اختب گرفته، اینا هیچ کدوم دلیل بر
ارتباط
حسنه نمیشه برادر گرامی.
آقا محمد قرار بود حالا قبلا بحث همین روایت رو گفتن نیست توی صحیح بخاری، الان منکرش هستن. بحث سینه زنی خیلی با هم بحث کردیم. آقا محمد ای کاش یه مقدار انصاف داشته باشید، ما از شما انتظار بیشتری داریم. متشکرم از شما. تماس بعدی رو اتاق فرمان آقای کریمی از کرمانشاه هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای کریمی خب اتاق فرمان ظاهرن تماس ایشون قطع شده. آقای کریمی صدای ما رو دارید؟ از عزیزان شیعه آقای کریمی میفرمایید که تماس شما وصله، اگر صدای ما رو دارید. بله ظاهرن باز آقای کریمی ظاهرن صدای ما رو ندارن. آقا محمد از چابهار رو، ما جلسات گذشته که اومدن روی خط دو بار حدود نیم ساعت روی خط بودن، ایشون یک ساعت روی خط بودن، روی هم رفته در دو برنامه. بحث نوع خانی رو قبول نکردن، گفتین روایت بخاری، گفت همچین روایت در بخاری نیست. استاد غزوینی اینجا از چهار چاپ مختلف نشون داد، مکتبه اهل بیت، مکتبه شامله، همین صحیح بخاری تک جلدی که اینجا هستش و یک چاپ دیگه که ایشون داشتن نشون دادن. باز ایشون گفت میرم میپرسم از علما میام، بعد دفتن گفتن که ما از اکثر علما اونجا پرسیدیم، گفتن همچین روایت در صحیح بخاری نیست. الان هم باز استاد یزدانی یک چاپ دیگه نشون دادن که ما در برنامه گذشته نشون نداده بودیم این چاپ رو. به هر حال این نوه خانی از صدیقه طاهره است. اگر شما میگید نوه خانی که شیعه انجام میده ایراد داره، خب ببینید حضرت فاطمه زهرا دختر پیامبر داره جلوی اصحاب نوه خانی رو انجام میده، کسی هم ایرادی نمیگیره چرا نوه خانی میکنی. به شروع این روایت هم اگر در شروع بخاری مراجعه کنید قشنگ مد صوت و غیره رو توضیح داده و مفصل در اونجا بحث شده و هیچ جایی برای شک و شبهه در این خصوص باقی نمونده. خب ظاهرا آقای کریمی تماسشون قطع شده. حالا تا اینجا فرصتمون خیلی محدود است بخاطر اینکه ما می‌خوایم رأس ساعت 10 سریال مختارنامه رو ببینیم. تا اینجا اگر اساتید پاسخی نسبت به سوال دارن بفرمایید، اگر فرصت شد باز ما بیننده ها رو ان شاء الله
راجع به اصحاب شجره صحبت بکنیم. خب یک ماجرای اتفاق افتاد در سالی که پیغمبر برای عمره یا برای حج پیغمبر به سمت مکه عازم شدند، با اینکه مکه در اختیار کفار بود و تعداد زیادی از اصحاب پیغمبر طبق آنچه در سوره حجرات آمده حضرت و حتی دیوانه زبان امداد فرض کردن و گفتن که منتظر باشید ببینید این میره الان کشته میشه، همشون هم نابود میشن. مشرکین کفر مکه دست مشرکینه، کجا میخواد بره؟ پیغمبرم با یه گروهی از اصحابشون به راه افتادن، رفتن به سمت مکه. در منطقه حدیبیه کفار جلوی حضرت رو گرفتن. بنا شد که یک نفر از سمت مسلمان ها بره با کفار صحبت بکنه و یک نفر از اونها بیاد این طرف. پیغمبر گفتن آیا ابوبکر شما برو، گفت یا رسول الله من جرأت ندارم. آیا عمر شما برو، گفت من جرأت ندارم. ولی شخصی معرفی میکنم که تا به حال از کفار کسی رو نکشته و فامیل هم خیلی زیاد داره. چه کسی؟ آقای عثمان. پیغمبر گفتن خب با این وضعیت عثمان قبول میکنی؟ عثمان گفت یا رسول، حالا ببینم چی میشه. تو همین هین بودن، خب یه مقدار صحبتای راجع به صلح شده بود و راجع به که چطور برن بیان، یه تعدادی از کفار اومدن بین مسلمان‌ها، یه تعدادی از مسلمان‌ها بین کفار، که یکی از حالا یا کفار یکی از مسلمان‌ها رو گرفت یا برعکس. نقلش چطور بود که هر گروهی از کسانی که بین خودشون از رفقاشون بود چیکار کردن؟ گروگان گرفتن. اون مسلمانایی که رفته بودن که فامیلشون از کفار به عنوان گروگان اون برگرفت دادن، کفاری هم که اومدن بین مسلمان‌ها گیر افتادن. پس با قضیه فرستادن سفیر هم نبود که عثمان سفیر باشه. اینجا بود مشکل. گفتن ما حمله میکنیم همه مسلمان رو میکشیم. پیغمبر گفتن بیاین بیعت کنیم برای حفظ جان مسلمان ها. اومدن بیعت کردند. آیه نازل شد که خداوند از کسانی که الان از مؤمنینی که الان بیعت کردند و دو تا نتیجه خواهد داشت. سکینه بر اونا نازل بشه و فتح قریب به اونا شامل بشه. این چنین مؤمنینی مورد رضایت خدا هستند. اونم کار الانشون همه کارهاشون.
بله.
آقایون میگن این دلالت بر عدالت 114,000
صحابی
داره.
بسیار عالی. آقای کریمی رو فقط اتاق فرمان چون ایشون خیلی پشت خط منتظر بودن ما داشته باشیم. خیلی کوتاه آقای کریمی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
لطفا خیلی مختصر باشه که انشالله ما بتونیم برنامه‌مون رو سر وقت به پایان برسونیم.
عرض ادب دارم خدمت آقای حسینی اساتید گرامی ابوالقاسمی و سید بزرگوار یزدانی.
و علیکم السلام.
آقای حسینی خیلی گره داریم. خدا شاهد خیلی زنگ می‌زنیم. ولی اصلا هیچ وقتی به ما شیا نمیدین. وقتی هم که میرسیم این یه دقیقه سریعا چشم ما
من مصاحبه میکنم از شما.
من مرضی آقای محمد از چابهار و تمام علمای اهل سنت و شیعه درخواست دارم که سوره انفال آیات 15 و 16 بخونن که خود خدا به صراط میگه، میگه اگه از جنگ فرار کنین جایگاهتان دوزخ است. سوره انفال آقا محمد از چابهار 15 و 16 و سوره احزاب آیه 15 باز میگه این منافقان ازشون عهد گرفته بودیم که جنگا پشت نکنن. فقط از آقای سید بزرگوار خواهش دارم تا به خاطر فاطمه زهرا صحیح مسلم و صحیح بخاری، صحیح بخاری جلد 2 صفحه 100 و صحیح مسلم جلد 2 صفحه 342 چاپ 1320 مثل نشان بدن. میگن فرج ایزن منهزمن، دو مرتبه آقای عمر از جنگ منهزم فرار کرد. اینه نشان بدین آقا محمد. اینه با آیات 15 و 16 سوره انفال ازت خواهش میکنم اینا رو با هم قیاس بده. نگاه کن در این مورد بعد بیا بر من خورده بگیر. به من هر چی میگی من در خدمت دستم. سوره احزاب آیه 15 اینه نگاه کنی. این یکی از اساتید بزرگوار یه درخواست دارم. فرض کنین الان سال 1450 حدود 60-70 سال دیگه بچه من با یه سنی مواجه میکنه. سنی میاد کتاب آقای قزوینیه بهش نشان میده، میگه جلو اسامی خلفا رضی الله عنه نوشته. شما چی میگین؟ این عالم شما بوده، سید شما بوده، آیت الله شما بوده، مقابل اینا رضی الله عنه نوشته. بچه ایمه چه جوابی داره به این سنی بده؟
شالا حالا اگه این سوالو در خود برنامه اصول قزوینی بپرسید ایشون پاسخ میدن. حالا اگر اساتید
نه من ارادت دارم خدمت
این جوابش نقل قول از سنی هاست. وقتی که یک عبارتی داره نقل میشه در نقل عبارت از سنی ها رضی الله عنه گذاشتن بعدش مشکلی نداره. همونطور که
استاد عزیز عذرخواهی میکنم الان آیت الله برقعی جلوشه شما عکساش رو دارین نشان میدی که مهر و تصویر گذاشته. اینا قبول نمیکنن. تو 50 سال آینده کتاب جلوشه پسر ما بذاره، جلوشه نوی ما بذاره، نوی ما چه جوابی داره بده؟
شما حرفای خود آیت الله دکتر حسینی قزوینی بذارین که گفتن من دیگه گذاشتم به عنوان نقل قول از اونها بوده.
خب من شما سلام علیکم خدمت دکتر برسانی. ما خیلی سعی میکنیم باشون صحبت کنیم ولی متاسفانه سعادت نصیب ما نمیشه که دستش رو ببوسم باش صحبت کنم از دور. ولی اینه از علما بهشان بگین که من جواب بده.
چشم چشم های کریمی بزرگوار.
بعد این ای حدیث هم از سید مسلم و سید بخاری از سید بزرگوار درخواست کردم یه لحظه من نشان بده این
حدیث مطلب شما خوندید و بنده نتونستم پیدا کنم.
فرج ایزن منهزم
پیدا نشد برادر
گرامی.
باشه. باشه چشم انشاءالله پیدا می‌کنیم اون رو.
تو اونجا هست یا
در چاپ‌های مختلف آدم بگیرن.
در مستدرک حاکم نیشابوری اینها با سند صحیح آمده.
یا علی آقا.
بله. خدا نگهدار شما. التماس دعا دارین. فرصتتون خیلی کم است اساتید محترم. اگر شما توضیحاتی دارید.
بله سوالی پرسیدن یکی از دوستان که آیا از قرآن عثمان چه تفاوت داشته با قرآن امیرالمومنین؟ از قرآن عثمان چیزی کم شده یا نشده؟ تنها آیه‌ای که از قرآن عثمان طبق روایت صحیح کم شده و الان وجود نداره روایت به هر حال رضای کبیر هست. که اگر صحیح اهل سنت طبق سند صحیح اونها که در صحیح، البته وهابی‌ها بیشتر تصحیح کردن، صحیح سنن ابن ماجه اگر صفحه مانیتور یک لحظه نشون داده بشه، صحیح سنن ابن ماجه نویسنده های محمد ناصرالدین البانی المجلد ثانی صفحه شماره 148 باب رضا الکبیر که از عایشه نقل میکنه که آیه رجم و آیه رضای کبیر 10 بار خوردن در قرآن بود، اما ولقد کان فی صحیفت این تحت سریری، در یک صحیفه زیر تخت من بود، وقتی رسول خدا از دنیا رفت ما مشغول کفن و دفن حضرت بودیم و دخل داجنون فاکلها، یک بزغاله آمد و برحال اون رو خورد. تنها آیه ای که از قرآن کریم طبق گفته وهابی ها حذف شده از قرآن عثمان همین یک آیه است. بله.
متشکرم از شما استاد یزدانی، خیلی ممنونم از شما استاد ابوالقاسمی و ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمندی که با ما همراه بودید. باز هم برنامه کلمه طیبه بود، 4 کلیپ پخش شد، 4 کلیپ از شبکه وهابی کلمه پاسخ داده شد. اگر میتونن بیان ایراد بگیرن، بگم قطع برید کردید مثلا، پاسخی اگر دارن مطرح بکنن، اگر هم نه مثل قبل سکوت بکنن، بیننده ها میدونن جوابی برای گفتن ندارن. التماس دعا یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای تشنه صد پاره تن، ای بی کفن باش، ای بی کفن باش، ای بی کفن وای وای وای، ای کشته دور از وطن، دور از وطن باش، دور از وطن باش، دور از وطن وای وای وای، ای تشنه صد پاره تن، ای بی کفن باش، ای بی کفن، ای بی وای وای وای، چشمای زینب خونه، عشق علی بارونه، مادر براش میخونه، حسین فرید مادر، چشمای زینب خونه، عشق علی بارونه، مادر براش حسین غریب مادر، آی 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 آی، ذبحوک یا بنی یا بنی قتلوک وذبحوک وما عرفوك ومن الماء منعوك، چشمای زینب خونه، عشق علی بارونه، مادر براش میخونه، حسین غریب مادر، حسین غریب رأس تو ای خون خدا بر نیزه ها وای، بر نیزه ها وای، بر نیزه ها وای وای وای، ای که سرت شد از قفا از تن جدا وای، از تن جدا وای، از تن جدا وای وای وای، باز از حرم تا قتل گر زینب صدایت میزند، زینب صدایت میزند، کنار مقتل فاطمه ناله برایت میزند، ناله برایت میزند،
آقا جان با ناله یا زینب، با نوحه یا عباس، هر روز ما عاشوراست، حسین غریبه مادر، چشمای زینب خونه، عشق علی بارونه، مادر براش میخونه، حسین غریبه مادر، حسین غریبه مادر.